السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. ضمن عرض سلام و ادب و خوش آمد خدمت شما عزیزان، تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام باقر علیه السلام رو. و انشاءالله این جلسه رو که در ادامه سلسله جلسات گفتگوی اعتقادی پیرامون مسئله حکمت و عرفان و فلسفه هست آغاز میکنیم، انشاءالله این جلسه با حضور استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی عزیز برپا شده و انشاءالله از محضر این عزیز بهرمند خواهیم شد. سوالات رو یک به یک از محضر استاد میپرسیم و جوابهایشون رو میشنویم و به گوش جان میسپاریم. دعوت میکنم از محضر استاد عزیزم حاجی وکیلی تشریف بیارن به جایگاه، به استقبال ایشون میریم با صلوات شما بر محمد و آل محمد. علم و کمال و حکمت و توحید جان گرفت از نطق جان فضای تو یا باقر العلوم. یک لحظه وا کند گره از کار عالمی دست گره گشای تو یا باقر العلوم. دردا که صبح و شام هشام از ره ستم کوشید بر جفای تو یا باقر العلوم. دردا که شد نهان به دل خاک در بقیع روی خدا نمای تو یا باقر العلوم. جناب استاد خیلی خوش آمدید، در خدمتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام محضر همه سروران گرامی دارم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز حضرت باقر العلوم سلام الله علیه، که ان شاء الله امروز از فیوضات و برکات نفس مقدس اون حضرت بهره مند بشیم. ان شاء الله در خدمت هستم. بنا بوده اول سوالاتی که ارسال شده رو قرائت کنن، اگر در هر موردی عزیزان نیاز به توضیح بیشتر داشت صلاح دونستن به شکل شفاهی هم بحث ادامه پیدا بکنه بفرمان، اگر نه که سوالات مکتوب رو دنبال کنید در خدمت شما
هستم. خب همونطور که خود جناب استاد اشاره فرمودن اولویت با سوالهایی است که ارسال شده و به صورت مکتوب اینجا هست. اگر عزیزان هم جایی سوال جدیدی اگر داشتن انشالله به شرط اینکه فرصت این اجازه رو به ما بده به دست ما برسونن تا انشالله در آخر جلسه اگر فرصت بود از محضر استاد سوال خواهیم کرد. بسیار خوب، من تصدیه وقت نمی کنم و بریم به سراغ سوال هایی که برای ما فرستادن، یک به یک عرض میکنیم و جواب ها رو انشالله خواهیم شنید. جناب استاد سوال فرمودن که سلام علیکم، با توجه به نهی شدید ائمه علیهم السلام از صوفیه و اهل تصوف چرا اصرار دارید از این جریان حمایت کنید؟ بهتر نیست به جای دفاع از صوفیان به حمایت از فقهای عظام بپردازید و بیشتر از این ایجاد چند دستگی نکنید؟ این متن کامل سوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در باب مسئله تصوف چند تا نکته قابل توجهه، چون تو اون گفتگوهای قبلی هم که من جناب آقای یزدی بودشون روی مسئله خیلی تاکید میکرد. مسئله اول این است که کلمه تصوف مثل خیلی از کلمات دیگه از الفاظی است که در طول تاریخ به معانی مختلف به کار رفته و در دوره‌های مختلف معناش هم اینطور تغییر کرده. انسان وقتی میخواد این کلمه رو به کار ببره، حالا نقدش کنه یا ازش دفاع بکنه، باید پیش از هر چیزی توضیح بده که منظورش دقیقا از این واژه چیه و اشاره به کدوم یکی از معانی این لفظ داره. الفاظی که معانی متعدد دارن، نه دفاع مطلق ازشون منطقی است، نه نقد مطلقشون. لفظ تصوف در قرن‌های اولیه به معنای زهد و دنیاگریزی به کار میرفته، یه چیزی شبیه مثلا تعبیر زاهد در زمان ما، افرادی که دنیا گریز بودن و میرفتن در یک گوشه کناری مشغول عبادت میشدن و لباسهای مندرس میپوشتن و اینا میگفتن صوفی. خب صوفی به این معنا نه مثبت است نه منفی، از جهتی مثبت است چون دنیا گریز است، از جهتی ممکنه منفی باشد چون این دنیا گریزی ممکنه تبدیل بشه وسیله برای ریا، مثلا تظاهر به این که من مثلا دنیا گریز هستم، ممکنه منجر به خلوتی بشه که با دستور شرع سازگار نیست، انسان فعالیت‌های اجتماعی دینی رو کنار بذاره بره در خلوت، نه امر معروف کنه نه نهی از منکر کنه نه نماز جماعتی شرکت بکنه. گاهی تبعات مثبت داشت، گاهی تبعات منفی. ولی به هر حال صوفیه در جامعه بدنام نبودن، چون آدمای زاهدی بودن دیگه. الان هم در زمان ما ادعی باشن زاهد باشن یه گوشه کناری، طبیعتاً بدنام نخواهند بود، مگر اینکه یک رفتارهای دیگه‌ای ازشون سر بزنه به خاطر اون حواشی بدنام بشن. بعد از مدتی کم کم این جریان‌های صوفی تشکل‌هایی پیدا کردن، بعد رفتن برای خودشون مراکزی ساختن که اونجا مشغول عبادت بشن. از این مراکز به رباط یا خانقاه تعبیر می‌کردن که محلی بود که این صوفی‌ها دارن دیگه جمع می‌شدن و شروع می‌کردن به عبادت کردن و مثلا امثال این حرفا. و بعد دیگه از اینها چون کار نمی‌کردن، مردم وقوفات و نذوراتی برای اینا قرار می‌دادن از منبع وقوفات عمومی، اینا غذاشون و لباسشون و امثال اینها رو مثلا تهیه می‌کردن. ولی بعضی‌شون هم بودن که نه کار می‌کردن، با دسترنج خودشون زندگی می‌کردن. به فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمان نظر اجتماعی اینطور است که هر وقت یک جریان مثبتی تو جامعه رقم می‌خوره، یه عده سودجو هم معمولاً وارد اینا میشن و سوء استفاده می‌کنن. رضا همیشه جریان‌های مثبت بعد از مدتی اگر مدیریت نشه منحرف میشه، یک پدیده خیلی طبیعی است دیگه. رضا بعد از یه مدتی خب همین جریان‌های تصوف هم به انحراف کشیده شدن، در بینشون انسان‌های دنیا طلبی به وجود آمدن که در پوشش مثلا صوفی تو جامعه حضور پیدا می‌کردن، به این بهانه مال مردم می‌دزدیدن، کم کم گاهی مواقع مثلا لقمه‌های شبهناک از این ور اون ور می‌گرفتن، گناهان دیگه بینشون رواج پیدا کرد. این جریان همیشه فراز و نشیب داشته و رضا همیشه در کتاب‌های تاریخی اشعاری از خود صوفیه در مذمت صوفیه پیدا میشه که یه دست صوفیه هستن مثل که بلا نسبت بخوام عرض بکنم مثلا مثل روحانی و مثلا فرض کنید طلبه در زمان ما، طلبگی ذاتش که بد نیست، ولی خب بالاخره در بین طلبام یه عده‌ای حضور پیدا میکنن که از این لباس استفاده میکنن، رفتارهای غلطی انجام میدن، طبیعتاً یه عده‌ای از قشر طلبه خودشون طلبای دیگران نقد میکنن و سعی میکنن این جریان رو به طرف خلوص حرکتش بدن، با زوره افراد اشتباهاتی میکنن، بدنامی ایجاد میکنن. این فراز و نشیب همیشه بوده. خلاصه جریان تصوف در جهان اسلام اصلش یک جریان فرهنگی رفتاری که پایش زهد و دنیاگریزی بوده، ولیکن تقریبا از قرن چهارم و پنجم به بعد یه سری عقاید خاصی هم بین صوفیه رواج پیدا کردش و رسید به قرن هفتم و هشتم دیگه اون چیزی که بینشون خیلی حضور پیدا کرد تمایلات عرفانی بود، یعنی اعتقاداتی که امروز ما به اسم اعتقادات عرفانی میشناسیم در باب توحید و در باب مقام مثلا معنوی انسان. و چون زهد و دنیا گریزی خود به خود انسان رو از دنیا دور میکنه، خود به خود مکاشفاتی اتفاق میفته، مسائلی پیش میاد و اینا، چون انسانه بودن که دنبال خدا بودن، قدم به قدم براشون حالات و روحیاتی شکل میگرفت و دنبال این بودن که چجوری مراحل بالاتر رو پیدا کنن. و خب یک مکتب تربیتی درست شد که این مکتب تربیتی هدفش رسوندن انسان به کمال بود به انواع مختلفش. خب این تصوف به این معنا دیگه بعد قرن هفتم به بعد ادامه پیدا کرده، هم در جهان اهل سنت هم در جهان شیعه، با همین ترکیب خوب و بد که خوبی هایی داشته بدی هایی داشته. به قول علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمان اینا چون دغدغه خودسازی داشتن تو جهان اهل سنت، چون دسترسی نداشتن به روایات اهل بیت و مکتب اهل بیت، برای خودسازی شروع کردن یک سری کارهای مندرآوردی هم انجام دادن، سلسله رفتارهای مندرآوردی برای خودسازی. مثلا می‌خواستن یاد خدا تو قلبشون زیاد بشه، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بشینیم دوره هم دیگه دست جمعی مثلا ذکر می‌گیم. مجالس ذکر دست جمعی را افتاد که خب مثلا سابقه خیلی نداشتش. بعضی موقع خیلی عشق و محبت خدا تو قلبشون بود، مثلا خیلی حرارت پیدا می‌کردن، چیکار کنیم آروم بشیم؟ بشینیم پاشیم بچرخیم. ما مثلا واسه مجلس میگن چرخیدن، مثلا نیم ساعت یه ساعت میچرخیدن برای اینکه آرام بشن. خب راه حل دیگه برای آرامش پیدا نمیکردن. میخواستن تمرکز بر یاد خدا پیدا کنن، مثلا چیکار کنیم؟ میگفت راه حلی نداریم، مثلا میریم مثلا یک تو بیابون یه سنگی رو پیدا میکنیم، روش تمرکز میکنیم، یه ساعت به سنگ تماشا میکنیم که ذهنمون از پراکندگی بیاد بیرون. و امثال این حرفا بالاخره یک سری آموزهای من در آوردیم در لابلا اینها شکل گرفت. اما تصوف هیچ وقت به عنوان یک جریان، یک دست، یک نواخت، یک شکل نبوده در جهان اسلام. الان طبق آخرین آمارهایی که چند ماه پیش اخیرا بنده شنیدم از بعضی از متخصصین، گفتن در اهل سنت 800 میلیون نفر صوفی هستن، چون اهل سنت عمومشون هر کدوم وقتی مثلا مثل اینجا که شما به سن بلوغ میرسید مقلد یک کسی میشید، اونجا مرسوم هست که انسان به دوران نوجوانی که میرسه بره داخل در یکی از سلاسل تصوف. 800 میلیون نفر صوفی وجود داره. خب این 800 میلیون نفر از فرض کنید هندوستان بگیرید تا مراکش و مثلا تونس، در این پهنه انواعی از آداب و رسوم و اعتقادات رو بینشون انسان میشه پیدا کنه. نمیشه گفت همش بده، نمیشه گفت همش خوبه. در بین شیعه هم این جریان بوده، همیشه هم حضور داشته. عده متنابهی از علمای ما خودشون رو و دیگران رو به اسم صوفی میشناختن و یاد میکردن، به خصوص توی قرن هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم که جریان تصوف در جهان اسلام خیلی رسمی و روشن بوده. لذا شما در کتاب‌های تاریخ نیا کنید خیلی مثلا رسمی شهید اول و شهید ثانی و مرحوم سید ابن طاووس و فیض کاشانی و شیخ بهایی و امثال اینا رو اسم صوفی میشناسن. ولی این صوفی نه معنای مثلا مثبت خاصی داره، نه معنای منفی خاصی. میگن افرادی هستن زاهد در دنیا، از دنیا احراز میکنن، بعضا عقاید عرفانی هم دارند. این یک مرور خیلی کلیست بر پدیده تصوف. رضا اینکه انسان بیاد تصوف 100% رد بکنه منطقی نیست، بیاد 100% قبول بکنه منطقی نیست. یعنی سوال دیگه هم عرض کردم، مثل اینکه اسم شما میگه شیعه راست هست یا دروغ؟ میگم نمیشه در مطلق گفت شیعه. اگر شیعه اسماعیلی است به نظر ما اشتباهه، اگر شیعه زیدی است به نظر ما اشتباهه، شیعه اسماعیلی است به نظر ما درسته. درسته سر کلمه شیعه که نمیشه دعوا کردش، باید دقیقا مشخص کنیم منظور چه گرایشی است با چه خصوصیاتی. و توی جهان اسلام قرن 13 یک دعوایی بین تو جهان تشیع بین یه عده از صوفیان اون دوره با فقها اتفاق افتاد و برخوردهای تندی که فقها با اینا کردن و فتوای قتل اینا رو صادر کردن. تقریبا از اوایل قرن 13 صوفیان در فضای شیعی به این معنای یک هویت فرهنگی دیگه منفور و مطرود شدن، و چون اینا صوفیانی بودن که یه سری ظواهر شرعی رو مراعات نمی‌کردن، و از اونجا دیگه این کلمه در بین شیعیان با تعبیر مثلا معنای بدنامی ازش یاد میشه و مثلا بار منفی داره. ولی قبلش که خب خود علمای بزرگ خودشونو به اسم صوفی نام می‌بردن. این کسانی که مثلا شما تو مشهد می‌بینید مثلا مورد احترام هستن، مثلا شیخ مؤمن گنبد صبر، مثلا پیر پالاندوز، مثلا در اون ور حرم مرحوم شیخ بهایی که داخل حرم هستن که مردم میرن زیارتشون میان، مثلا امامزاده عبدالله یا امامزاده اسحاق که تو بردش آباد هست، اینا همه شون از بزرگان مثلا صوفی هستن در زمان خودشون و مشهور و معروف هستن به اینکه مثلا صوفی بودن. خودشون هم میگفتن ما صوفی هستیم. کلمه بدنامی نبوده، اون دوره اسباب افتخار و مباهات بوده. ولی خب بعدن این اصطلاح یه معنی منفی پیدا کرد. لذا تقریبا از قرن 13 به بعد برای اینکه دیگه بین افرادی که اهل شریعت نیستن با افرادی که اهل شریعت هستن تفکیک بکنن، به اونایی که اهل شریعتن میگن عارف، به اونایی که اهل شریعت نیستن میگن صوفی. خب بازم اینم کلیت نداره، یعنی بازم با تواصل باشه، اینجوری نیست که حالا تو هم مملکت خودمون هر کی گفتن صوفیه حتما مثلا اهل شریعت هم نیست. ولی اینجوری سر زبون ها افتاده دیگه. حالا ما میتونیم مطلق تصوف رو رد بکنیم یا اثبات کنیم؟ نه. آیا مجاز هستیم که دیگران رو با برچسب زدن به صوفی سرزنششون کنیم، مذمتشون بکنیم؟ این هم یک خیانتی است که خب افراد معمولا وقتی تو بحث‌های علمی نمیتونن یک کسی رو رد بکنن، با برچسب صوفی سعی میکنن مثلا اینو ردش بکنن. من شخصا که حالا برخلاف اینکه که تو سوال آمده از جریان تصوف دفاع نکردم، حقیقتش ردم نکردم، همیشه همه جا گفتم یک پدیده است که نمیشه ردش کرد، نمیشه دفاع کرد. باید مورد مورد بررسی کنیم ببینیم این شخصی که اسمش گذاشتن صوفی عقایدش چیست، افکارش چیست، رفتارش چیست. اگه مطابق با عقل و کتاب و سنت هست، آدم میگه مثلا میگن مرحوم اصلاح قاضی صوفی بودن، خب حالا مثلا ما بگیم چون یه دی گفتشون صوفی بودن ردشون بکنیم؟ رهبری معظمون هم میفرمان از برترین آرزوی انقلاب در عرصه معنویت این است که افرادی مثل اصلاح قاضی تربیت شن. میگفتن علامه طباطبایی هم صوفی بودن در قم. خب خود قول اون فقیه بزرگوار گفتن شما نامه بنویس که حاج مولا حسین قلی همدانی صوفی است، ما ایشون از نجف بیرون کنیم. ایشون هم نوشتن که کاش خدا من رو مثل حاج مولا حسین قلی صوفی قرار داد. اگه صوفی حاج مولا حسین قلی همدانی است، ان شاء الله همه صوفی باشن. اگه صوفی مثلا فلان و فلان و فلان است، من نمیخوام اسم ببرم، کارهای خلاف انجام میدن، رفتارهای خلاف شرع انجام میدن، خب خدا هیچ کس رو صوفی قرار ندهد. سر الفاظ که دعوا نداریم، مهم این است که ما محتوای یک عقیده رو بررسی کنیم، رفتارهای یک فرد رو بررسی کنیم، ببینیم که مثل علامه طباطبایی است که خب واقعا روستر ما جا داره و کی بهتر از علامه طباطبایی. اگر نه یک تفکر غلط و یک رفتار غلط داره بگذاریمش کنار. این یک حربه غیر منصفانه و غیر متشرعانه است که عده‌ای با اسم تصوف سعی میکنن دیگران رو خلاصه از گردونه خارج بکنن. چرا میگم غیر متشرعانه؟ چون حقیقتش یک تهمته. در زمان ما وقتی میگن صوفی، بار معنایش این است که این یه شخصی که به آداب شرعی عمل نمی کند. بعد شما میگی مثلا ما اسم اینا رو میذاریم صوفی که مردم نرن طرف علامه طباطبایی، اینجوری میگیم که دورور ایشون نرن، دنبال مرحوم اصلاح قاضی نرن. خب این تهمت از اینه که مردم فکر میکنن اینا اهل شریعت نبودن. حالا یک خاطری الان یادم اومد عرض بکنم. یه بزرگوار بودن مشهد، از دنیا رفتن چند سالیست، یه مرجعیت فی الجمله هم ایشون داشتن. یه موقعی من تو یه شهری سخنرانی کردم در مورد تاریخ عرفان، قدیم حالا فکرم 10 سال پیشه 11 سال پیشه. بعد این مدتی یک بیانیه از این بزرگوار منتشر شد در مذمت بنده که یک صوفی رفته در فلانجا سخنرانی کرد و علمای اسلام به داد برسید، نمیدونم اسلام در خطر است و اسلام چه شده است و چه شده است، و که یک صوفی در یک مدرسه علمی سخنرانی کرد و اونجا مثلا از تصوف هم دفاع شد. من رفتم خدمت ایشون و مشهد ایشون بودن، خیلی هم مریض احوال نشستم، گفتم آقا یه بیانیه شما در مذمت بنده دادید، اومدم بگم ماجرای سخنرانی بوده. گفتن نه، من هیچ بیانیه نمود شما ندادم. گفتم چرا بیانیه از قول شما چاپ شده اینطوری؟ گفتن نه ابدا، من اصلا شما چه کاری نداشتم. گفتم خب این بیانیه که شما این متنش. گفتم نه، راجع به یک صوفیه. گفتم خب سخنران من بودم. گفتن نه، به من گفتن یه صوفی اومده، من تو ذهنم بود که کسی موهای بلند داشته و مثلا سیبیلای اینطوری اومده تو مدرسه سخنرانی کرده تو حوزه، چرا اینو راش دادن؟ گفتن نه بنده بودم. گفتن والا من نمیذارم اومدم، من گفتن یه صوفی اومده تو مدرسه سخنرانی کرده، من اصلا طلبگی منم آشفته شدم، نوشتم که علمای اسلام کجاست که یک صوفی اومده تو مدرسه علمی سخنرانی کرده، شما که صوفی نیستید. گفتم خب به اون معنی که شما میفرمایید صوفی نیستم، خب معلومه، ولی آقایون برای اینکه کارشون رو پیش ببرن میان اینجوری تعریف میکنن دیگه، میگن یه صوفی رو سخنرانی کرده اون بنده خدا این بیانیه رو. گفتن نه ابدا، شما که طلبه هستی، طلبه که معلومه صوفی نیستی، امامه داری، نمیدونم عوا داری، قوا داری، یعنی تلقی و عرفی از کلمه صوفی یه چیزه، درسته؟ بعد اونا به یک معانی دیگه به کار میبرن سوء استفاده بکنن دیگه. اینکه تاریخچه کلمه صوفی، اما اینکه گفتن ائمه و صلوات السلام از تصوف نهی میکنن، اینم که یک دروغ تاریخی است. حالا مفصلشو اون مقدار که توفیق بوده تو کتاب تأثیر شریعه میتونید ملاحظه بکنید که مسلماً هیچ مذمتی در طول تاریخ از صوفیه وجود نداره، با تمام روایاتش جعلی است و تو یک دعوای قرن 11 همه روایات جعل شده. بله موردی هست که چند تا مورد یه صوفی رفته خدمت امام، امام فرمودن این صوفی آدم بدی است، مثلا فرض کنید گفتن تو صوفی مثلا این کارت اشتباه است، یا گفتن صوفی متصنع و ریاکار مثلا بد است مثلا فرض کنید. اما اینکه گفتن هر کی اسمش صوفیه در تاریخ، اصلا امام اصلا شأنشون اجله از این که بخوان یک کلمه رو مذمت کنن، چون کلمه در طول زمان چی میشه؟ معناش عوض میشه. معنی نداره که در زمان خودشون هم این که بگن هر کسی صوفی است بد استش، این همچین روایتی مطلقا نداریم. ده یادات روایت همش در یه زمان در یه واقعه به مناسبتی تجل شده، تو هیچ کتاب معتبری در هیچ جایی هم وجود نداره. ولی فارغ از اینها بینه من الله، من که هیچ جایی تا حال تبلیغ صوفیه نکردم. اینا تبلیغ مرحوم عطای قاضی از علامه طباطبایی است، میگن تبلیغ صوفیه. بعدم خب مثلا با این لحن که مثلا شما چرا از صوفیا تبلیغ، از فقها تبلیغ نمیکنید؟ والله بالله فقهای بزرگ ما اگه مرحوم قاضی صوفی باشن، فقهای بزرگ ما هم مرام مسلک رو داشتن. یعنی شیخ انصاری که خب مثلا میدونید البته مرید آستالیقای ششتری بودن، آستالیقای ششتری بزرگ عرفای نجف بودن، به قول اینا بزرگ صوفیه مثلا فرض کنید، و شاگرد حاج مراد هادی سبزواری بودن و همه رو به حاج مراد سبزواری ارجاع میدادن. مرحوم آخوند خراسانی که ارتباطشون با همه مرحوم آستالیقای ششتری و اینا در تاریخ آمده و ارادتشون و روابطشون با این بزرگان مشخص و خودشون با همین تفکرات حضور داشتن. مرحوم میرزای نائینی وصی مرحوم آستمد کربلایی هستند. آستمد کربلایی وصی طریقت داشتن که مرحوم آستاب القاسم لواسانی بودن، یه وصی امور شرعی داشتن که میرزای نائینی است. میرزای نائینی خب مرید همین طرف است دیگه، و مکرر میرفت خدمت آستمد کربلایی، میرفت خدمت مرحوم حاج مرزاقالی همدانی. مرحوم آقای کمپانی که فقیه طبقه بعدی هستن که خودشون بنده خدا متهم به صوفی بود، لذا رساله ایشون تو نجف همون موقع که چاپ شده تو چاپخونه رفتن آتیش دادن که بیرون نیاد، گفتن این صوفی به چه حقی رساله نوشته. بقیهشون هم که دیگه بنیانگذار انقلاب اسلامی که سر همه ما جا دارن و حق دارن، متهم به تصوف بودن دیگه. علامه طباطبایی متهم اگه تصوف اینه که خب علمای اسلام بزرگانشون و دونه درشتاشون همین فقهاشون هم چی بودن؟ متهم به همین مسائل بودن. اگه تصوف یه جریانی است که میخواد مثلا کارهای غلط انجام بدن و کار مثلا این مجالس سمایی که حالا بعضا دارن، مثلا نمیدونم رعایت حجاب نمیکنن، مثلا نمیدونم سیویلشون رو بلند میکنن، مثلا نمیدونم سجده میکنن به افرادی امثال این حرفای کاررفتارهای غلطی انجام میدن، همونا رو آدم نمیتونه بگه آدمای مثلا جهنمی هستن، که میتونه بگه این کاراشون غلطه. درسته بقیه کاراشون خب شیعه هستن، موهب ائمه هستن، اون کاراشون خوبه، مثبت هستش، نمیشه در بس رد کرد، نمیشه در بس ایگار کرد، قبولشون میده.
بسیار. پس با این توضیح حضرت عالی، یعنی شما توضیح رو که در لفظ صوفی دادید در واقع میفرمایید که اصلا فقها اینطور نیست که یه جریانی مقابل جریان صوفیه باشد.
نه یقینا نیست. ببین ببین فقها آقا کیان؟ آقا فقها شیخ اندی تو حوض وقتی ببین فقها همه طلبه رسائل میخونن. درسته که رسائل صاحبش مریدی که از صوفی است، بقول آقای مرید آستالیقای ششتری است دیگه. همه در تاریخ نوشتن ایشون ارادتمند آستالیقای ششتری بود و به آستالیقای ششتری وصیت کرد و نمازشون آستالیقای ششتری خوندن و دیگه صمیمی ترین شخصیت. اگه مرحوم آخوند خراسانی هستن که اسفار درس میدادن، استاد همه آستانه کربلا اسفار پیششون خوندن توی نجف، و گرایش های عرفانی غلیظ داشتن و همشون هم میگن تو کفایه ایشون منحرف شده تو بحث جبر، جبری شده مثلا، ما اینکه تو بحث جبر هم حرف عرفا رو گفته آقایون خب نمیپسندن. اگه مرحوم میرزا نائینی است که خب مرتبط با مرحوم حاج مرسن قلی بود و وصی آستانه کربلا بود، اگه مرحوم آقای کمپانی است، اگه علامه طباطبایی است، اگر نمیدونم بریم قبلش طلبه قبلش میخونن شرح الامه میخونن، شرح الامه مال شهید اول شهید ثانی است. شهید اول که رسما میگفتن ما اهل تصوف هستیم، شهید ثانی هم همه تو شرح حالش نوشتن ایشون صوفی است در زمان خودش. در زمان خودش اسمش چی بوده؟ صوفی بوده. تاکید میکنم نه معنی تصوفی که الان وجود داره، به معنای اصطلاح زمان خودشون معنی اصطلاح صوفی به کار میبرن. اگه مثلا فلسفه میخونن طلبه، مثلا ملا صدرا میخونن، خب ملا صدرا در زمان خودش متهم چی بوده؟ به صوفی بوده. اینجوری نگاه کنید صوفی کل جهان تشیع رو خلاصه قبضه کردن، فقهای مخالف اصلا برای حساب کار خودشون بکنن ببینن کجا جا دارن و این منظومه چه محلی پیدا میکنن. ولی اصلا این دعوا دعوای منطقی نیست. حالا من که صدام به کسی نمیرسه، ولی خواهش می‌کنم آقایان یه مقداری تقوا به خرج بدن، یه مقدار انصاف به خرج بدن، به جای اینکه بیان با برچسب زدن به دیگران که آی صوفی صوفی صوفی، بیان سر بحث علمی بحث کنن، بگن آقا این اعتقاد اینجاش غلطه، بشینیم بحث کنیم اینو غلط یا درست، اگه با عقل و کتاب و سنت میسازه خب بپذیریم، اگر نمیسازه ردش بکنیم. که برچسب زدن رو افراد بحث رو پیش بردن منصفانه و عاقلانه و متشرعانه نیست. یعنی اون ببینید همون فرقای صوفی هم مثلا نشون میدن، بعد مثلا فرق اسم مرحوم قاضی هم میچسبن به اونا، مثلا فرق اون مرحوم قاضی که مثلا در تقدس انقدر مقدس بودن تو نجف که فقها ها میگفتن ایشون زیاده روی میکنه در مثلا در آداب شرعی و در عمل به دستورات شرعی و این حرفا. یه کلیپ میذارن مثلا از یک مجلس سمایی، بعد مرحوم قاضی هم میچسبن دلش، مرحوم علامه تهرانی میچسبن، علامه حسن‌زاده میچسبن به اونجا. اینا ظلمه دیگه، یعنی چون اینا کذب در واقع کاری میکنه که مخاطب اون آقا که مرجع تقلیدی بودن و فقیهی بودن، من وقتی رفتم پیششون چندی بار انکار میکنن نه آقا من راجع شما هیچی نداشتم، شما که طلبه هستی. یعنی دریافتشون از کلمه صوفی خب عامه مردم همینجوری هم دیگه، سر این کلمات فریفته میشن، گول میخورن. البته اونا اون اعتقادش اینه که برای اهدافش نظر دروغی استفاده کنن اشکال نداره، بعدش اعتقاد فقهیشون اینه. ولی حالا دیگه این کار با وجدان انسان که سازگاری نداره، با فتوای فقها هم حقیقت سازگاری نداره. فقها میگن استفاده از دروغ برای اینجور کارها شرعا صحیح نیستش.
در انتهای متن سوالشون هم یه درخواستی از حضرت عالی داشتن که بیشتر از این ایجاد چند دستگی نکنید. حالا اینا
حالا ببینید چند دستگی که بعد ببینید مصوبش کیه، چون ما که اصلا نمیریم جایی مثلا بر ضد فرض مقابل طرف مقابل حرف بزنیم. من بارها این تعبیر گفتم، گفتم ما حد اکثر کاری که بکنیم یک سپری در دست بگیریم که دیگران تیر نزنن، ولی اینا یه جا پیدا کنن که مثلا کسیشون تیراندازی کرده باشه درسته، بیان مثلا رو کنن دیگه. تمام مواردش اول و آخر این بوده که دیگرانی مطالبی گفتن، اشکالاتی کردن، انتقاداتی کردن، بعد بنده یا همسال بنده سرگیم جواب بدیم دیگه. اون کسی که تو فضای مجازی تکفیر میکنه، تفسیق میکنه، مسخره میکنه، اهانت میکنه، اون داره دو دستگی ایجاد میکنه. اینا که جواب میده. آقا این بیشتر منتظرن که دیگران سکوت کنن تا همه یک دست بشن با خودشون. خب این که معقول نیستش.
بسیار. در سال دوم میفرمان که سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای وکیلی در یکی از آثار خود ادعا کرده اند که جریان معارفی خراسان موسوم به مکتب تفکیک یکی از حتاکترین و فحاشترین جریانات حوزه تشیع است. ایشان چه سندی برای ادعای خود دارند و بر چه اساسی کسانی مثل حضرت آیت الله سیدان و مروارید را که به تقوا و ورع شهره هستند به این مسائل متهم میکنند؟
ببینید بنده اینجا ادعای کلی و مطلق که نکردم. اون که بنده عرض کردم اینه که ما تو جریان شناسی جریان های شیعی وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم این مقداری که بنده تا حال برخورد کردم سه تا جریان داریم که درگیری خیلی تند و شدیدی داشتن. یه جریان، جریان اختلافات اخباری ها و اصولی هاست که دیگه اوجش در قرن مثلا 12 و 13 است. اونجا یک فضای فراهم شده پیش آمده متاسفانه که خب بزرگانی تعابیر خیلی تند را دیگه خودمون بگم فحشای خیلی زنندهی به همدیگه دادن و نوشتن. یعنی کتاب هایی که اصلا اسم بعضی از کتاب من بخوام بگم خجالت آوره، چه برسه به مثلا محتواش دیگه. مثلا رو اسم کتاب مثلا کلمات فحش اسامی حیوانات و خلاصه مثلا در رد هم دیگه که نوشتن. این یه جریان تو فضای تاریخشیه. یه جریانی یک چند دهه بعد از این اتفاق افتاده تو درون شیخیه که تو اختلافات شیخیه طرفین خیلی به هم دیگه تاختند و بد و بیراهای خیلی تندی گفتن که اصلا این تعابیر انقدر تند و تیز هستش که آدم خیلی نمیتونه اینا رو مثلا نقل بکنه. و مثلا اینجا مثلا پشت میکروفون اصلا شایسته من میخوام بگم تو مجلس خصوصی هم بعدش نمیشه گفت، بعدش اینطوریه خیلی مثلا. و جریان سوم جریان تفکیکه که خیلی توش پر از فحش و ناسزا و لعن و نفرین و امثال این حرف هستش. مستندش چیه؟ کسی مشهد زندگی کرده باشه، یه طرف تو فضاهای بعضی از معممین مشهد رو بعضی از حالا حیاتی که تحت نظر اینا هست رفت آمد داشته باشه، خب نزدیک دیده و چشیده که دیگه اینا فحش میدن، تکفیر میکنن، لعن میکنن، ناسزا هم مثلا جلسه میگیرن، جلسه لعن مثلا نعوذ بالله مثلا از سلامه طباطبایی مثلا فرض کنیم از مرحوم الله صداشون کردن لعن کردن بیان تا خیلی بزرگان که اصلا درست نیست من اسمشون بیارم. یک واقعیتی است تو تاریخ هم که به شکل‌های مختلف منعکس شده. حالا بانی این جریان مرحوم آتالله مهدی اصفهانی بودن دیگه. من خیلی چیزایی که سینه به سینه نقل شده رو فکر نمی‌کنم درست باشه اینجا نقل کنم که حالا ایشون در فلان مجلس فلان فحش دادن در فلان مجلس، ولی اجمالش همینه که دیگه خیلی علنی شده. اون جلسه هم عرض کردم حضرت آتالله بهجت می‌فرمودن من سر قبر ایشون نمی‌رفتم فاتحه بخونم و وارشون فاتحه، چون قدیم که مردونه زنونه نبود خب سر مزارشون راحت میشد رفت. این مدت هم حالا یک سال گذشته به خاطر کرونا جابجا کردن سر مزارشون میشد بریم فاتحه بخونیم. من خودم رفتم و عرض ادب و فاتحه کردم، نمیخوام شخصیت ایشونو کلا نفی کنم، ولی ایشون به خاطر مشکلاتی که تو سیر و سلوک براشون اتفاق افتاده بود و سرخوردگی پیدا کرده بودن خیلی بعدو ویرا میگفتن به اهل عرفان و حتی طلبه بچه‌ها فهمیدن من سر قبر ایشون نمیرفتم. طلبه بچه‌ها میگن مشهد میگه حالا بنده شمنم از قدیمی ها مقید بودن مثلا یکی یکی قبور علما باشدن فاتحه میخوندن و فهمیدن این اواخر شنیدن ایشون آخر عمری توبه کردن، از وقتی شنیدنشون توبه کردن میرم فاتحه بخونم. علتش هم این بود که ایشون به کسانی ناسزا میگفت که اینها از عشق خدا و شبها اینقدر گریه می کردن که بالش خیس می شد. یه فکر می‌کنم منظورشون مرحوم حاشق، مرحوم حاشق حسن اصفهانی کمپانی بودن که مرحوم حاشق اینقدر این اواخر سوز داشتن که شبها می‌خواستن بخوابن، قبل از خواب هم دوشون اینقدر گریه می‌کردن بالش خیس تعوض می‌کردن، بالش دیگه می‌ذاشتن. یه همچین عشق داشتن. و مرحوم میرزا اینجا خب مطالب نثارشون می‌کردن. اینا خب نقل قول یک فقیهی است، فقیه متقی متشرع، و اینا حضرت الله بهجت به افراد متعددی فرمودن، یه چیز مخفی نیست. آزاده مرحوم عطای قاضی میگن من مشهد آمدم و سر درس ایشون رفتم، ایشون نمیدونست من اونجا هستم، شروع کرد پدر من فحش دادن که آره یه سیدی از نجف اینطوری مرحوم قاضی شروع فحش دادن. بعد درس بهش گفتن آقا امروز پسرش اینجا بوده، ایشون خیلی شرمنده شد، منو افطاری دعوت کرد، من عذرخواهی کرد. خود همین بزرگان میگن که توی جلسه اینو هم مرحوم عطالله مروارید نقل کردن جداگانه، هم مرحوم امام جواد آقا نقل کردن که میگن ما توی جلسه بودیم، مرحوم میرزا اینقدر عصبانی شدن و فحش دادن که موقع نماز که شد مرحوم امام جواد آقا به عطالله مروارید گفته بودن که آقا به آقای میرزا بگین یه توبه اول بکنن بعد نماز بخونن، چون پشتشون نمیشه نماز خون. یعنی ایشون خارج از عدالت میدونستن. بعد عطالله مروارید عرض کرده بودن که من همچین جسارتی نمیکنم. بعد مرحوم امام جواد آقا خودشون شهامت قشنگ گفتن آقا این حرفی که شما زدید شبهناکه، خلاصه این ما در عدالت شما خلاصه شک کردیم، یک استغفاری بکنید. و بعد حالا خود آقایانی که نزدیک به ایشون بودن که بیشتر از اینا نقل میکردن که ایشون مکرر مثلا میگفتن من سحرا از حرفی که دیروز زدم توبه میکنم، عصبانی میشدن. بعد شما ببینید تو کتاباشون همین ادبیات هست، مثلا تو کتابایشون راحت مثلا به عرفا و حکما میگن منافق و کافر و جهنمی، و یا مثلا مخالفشون جماعت مثلا احمق و نمیدونم. این کسی که مثلا تو کتابش این تعابیر رو مینویسه، خب طبعا در مجلس شفاهی نوعا یه مقداری تندتر تعبیر میکنه دیگه. شما مرحوم آقای حلبی که دیگه مهمترین شاگرد ایشون هستن و وفادارترین شاگرد ایشون هستن، دیگه تقریبا حکایات فراوان از سخنرانی ایشون هستش که یعنی خیلی حال زندنگ سخنرانی مرحوم آقای حلبی دیدن که ایشون برام منبر فحش میدادن دیگه، فحشای تندتی تو مجلس خصوصی هم که خب تندتر. مرحوم آقای نمازی که کتاباشون هستش مثلا به اون عنوان، مرحوم عطالله عاشق مشتاقی قزوینی حالا به این شکل نبودن ولی مثلا تو کتابشون جا به جا میگن آقا این فلاسفه اهل تدلیسن، حقه بازی میکنن، مثلا فرض کن اینا دنبال شهوت شکم و زیر شکم هستن، خب اینا اهانت دیگه. یعنی شما مثلا به یک طائفه از علما مثلا بگید اینا حقه باز هستن، مثلا خب مثلا یعنی علامه طباطبایی حقه بازن، مثلا مرحوم کمپانی مثلا حقه بازن، امثال اینا که اینا معاصرین مرحوم عاشق مشتاقی هستن دیگه. بعد دیگه شما بیاید توی معاصرین، حالا مثلا من نگفتم همه اینجوری هستن که نه، مثلا واقعا من مرحوم زیاد آقای تهرانی نشنیدم که ایشون ناصدا به کسی گفته باشن اهانت کردن، مرحوم عطالله مروارید نشنیدم. من توی سخنرانی و توی کتابی هم نسبت به عطالله عاشق مهدی آقای مروارید هم همچین حرفی جای ابراز نکردم. ولی مثلا جناب آقای سیدان خب یه سبک دیگه اهانت میکنن. حالا تعریف اهانت یه مقداری مهم، ببینید مثلا یه آقای کسی فحش نمیده ولی مثلا میشینه میگه مثلا این آقا به فتوای مراجع کافر است، خب ما به این میگیم اهانت دیگه. شما اهانت یعنی چی؟ یعنی خار کردن یک شخصی، درسته؟ اهان یوهین اهانتن، درسته؟ یعنی جعله حینا یوهونا، مثلا یعنی پست و خار قرار داد. شما بشنید در مورد بزرگترین علمای شیعه بگید بله این آقایون به فتوای مراجع اینا کافر هستن و خیلی مؤدبانه بگین ارث نمیبرن، ازدواج باشون جایز نیست، خود دیگه اهانت از این بدتر. شما این آدم خرابش بکنید چیزی مثلا، شما اگه کلمات اسامی حیوانات رو ردیف بکنید کمتر طرف شکسته میشه تا اینکه یک مرجع تقلیدی رو، یک فقیه بزرگی رو بیان بگین. البته من نمیگم فقها گفتن، مثلا فرض کنید اینم تواضعشه که بگیم من نمیگم فقها، میگم فقها بیان، خب اعتبارش بیشتره چون فقها مرجع تقلیدن دیگه. یا مثلا میگم مثلا فلان آقا مثلا خودشون گوساله پرستی ترویج میکنه، بت پرستی جایز میدونن، خود این اهانت از این بیشتر. شما به کسی بخواید تو بعد اون پامنبری چیکار میکنه؟ پامنبری هم لعن میکنه دیگه. پامنبری هم میره توی مجلس خودش تو هیئتش شروع میکنه ناسزاهای آنچنانی گفتن. اگر اهانت به معنی لغوی خار کردن است که تو فقه هم فقها میگن شما اگر کسی مسلمانی را شیعه یا تکفیر کردی درست مصداق اهانت است دیگه و حرام قطعی است. حالا روایت میگه فقط ملعون و ملعون من کفر اخاه، مثلا اگر اهانت معنی فقهیش باشه که خب یقینا اهانت میکنن دیگه، کتاباشون پر است از این نسبت ها، یعنی نسبت ها همش کذبه، یعنی خلاف واقع. ولی که ایشون من نشدم فحش بدن، صادقانه شرط کنم، مثل مثلا مرحوم آقای حلبی و امثال اینها، مثل مرحوم میرزا مثلا تعابیر چیز بکار، ولی از این تعابیر که ماشاءالله دارن دیگه، یعنی تعابیری که اثبات مسلمان نبودن یه شخصی رو میکنه. حالا گرچه بعدش میگن البته من قضاوت نمیکنم فقها گفتن، خب چه فایده؟ میگه وقتی شما مرحوم آیت الله خویی گشتین و اصلا گفتین آیت الله خویی میگن ایشون اینجوری است، اون مردم آیت الله خویی قبول دارن، باید هم قبول داشته باشن چون مرجع تقلیدشون بوده. درسته وقتی شما بیان بگین فلان آقا اهل گوساله پرستیست و گوساله پرستی رو باطن دین میدونه بود پرستی رو فلان میدوند، بعد دیدین شاگردای خودشون هم پایینش میخوان هشتگ بزنن. حالا من اسم از درنامه هستم از قدس الله نفسه، خیلی شایسته از اینکه من اینجا سر زبون بیارم، ولی شاگردا خودشون هم دیدش میرسن هشتگ بزنن حسنزاده کفر گوساله پرستی، حسنزاده کفر مثلا نمیدونم فرض کنین ارتداد، یعنی خود همون شاگردایی هم که آثارشون منتشر میکنن هشتگ کفر میزنن. درسته آقا میگم من تکفیر نکردم، من گفتم فقها میگن کافره. درسته خب این از تکفیر ده بار بدتره، چون من اینجا بشنم میگم فلانی کافره شما قبول نمیکنین، ولی من اینجا بشنم میگم آیت الله خویی فرمودن فلانی کافره شما میگین عجب آقای خویی فرمودن دیگه. درسته یعنی اینا اهانت میکنن و اشد مراتب اهانت، ولی اون فحش و ناسزا که تو کلماتشون شایع است و فراوان است و واقعا هم صادقانش تو جریان شناسی تاریخ شیعه ما یه جریان به این پررنگی پر از اهانت و اینا که بکشه به مردم، مردم حلقه لن بگیرن بر بزرگان ما، که این کارا رو تو مشهد بارها کردن و میکنن، همشون هم پیامبری همین طائفه و همین جمعیت هستن. شما هر چند بالا منبر بگید آقا این مؤدب باشید، مؤدب باشید مثلا، بعد بگید البته فلانی مثلا به فتوای فلان آقا ارث نمیبرد، فایده نداره که خب به کی باید احترام بدن؟ کسی که شما میگه ارث نمیبره، ازدواج هم باش جایز نیست، کافر هم هستش بهش احترام بذاره، خب 10 تا منبر دیگه رفتی که گفتی کافر احترام چیه نداره دیگه. درسته نمیشه بگیم از اون احترام بگذار، از اونم بیایم شبهه کفرش هم چی کنیم این اونور مطرح بکنیم. تهش اینه که آدمی میخواد این مطالب بخونه باید بگه آقا من که تو این موضوع اطمینان ندارم، تخصص ندارم، بعضی از برداشت ها از این عبارات مثلا ممکن است کفر باشد، ولی ان شاء الله منظور دیگری دارن دیگه، تهش اینه دیگه حتی اکثرش. ولی اینکه آدم بیاد بگه بله همین است منظورشون، درست هم فهمیدیم، عباراتشون هم واضح و روشن است و اینها ضروریات دین رو انکار میکنن، انکار ضروری دین همه فقها گفتن تو مسائل فرعی ممکنه مستلزم کفر نباشه. یه کسی اومده مثلا گفته من حجاب قبول ندارم، میگیم شاید کافر نباشه. چرا؟ چون ممکنه یه کسی مسلمون باشه فکر کنه واقعا حجاب لازم نیست، اما انکار ضروری دین در توحید و نبوت مستلزم کفر دیگه. یه کسی بیاد بگه من مسلمونم اما گوساله پرستیم جایز میدونم، همه فقها میگن کافره. درسته بگه من مسلمونم ولی خب پیامبر رو البته قبول ندارم، میگن خب حتما کافر هستش، انکار ضروری دین در توحید و نبوت. حالا بعد موادم اضافه کردن مسلما مستلزم کفره، طرف چه بداند چه نداند. وقتی شما اینا رو بالا منبر همه جا میگید، حالا یه پیامی داده بودن که ما این بحث رو بالا منبر نمیگیم، ولی با متجاوز از مثلا 100 بار 200 بار تو همین چند سال اخیر بالا منبرا گفتن، تو 10-15 سالی که من تو جریان هستم دیگه، حالا گذشته ها رو خدا میدونه، تو همه منبرا مقید هستن حتما بیان تکرار کنن، تو همه درس ها بیان تکرار کنن، خب نمیشه اهانت دیگه. اهانت واسه میزان شرعی داره، شاخصش من و شما نیستیم. یه کاری که موجب شود یه شخصی شأن و منزلتش در جامعه اسلامی شکسته شود، بله یه موقعی است یه کسی صاحب مقاله باطله است، حرف غلط غلط میزنه، شما به قدر حرف غلط غلط میتونید اون رو چیکار کنید؟ بهش کنید مثلا بگید آقا این کسی که این حرفو زده تخصص نداره، این کسی که این حرفو زده مثلا این تحصیلات کافی نداشته است، در این حد دیگه بیشتر از این قدم میشه جلوتر رفت؟ نمیشه که. آقا اگه نمیخوان یک افکاری رو رد بکنن یاده دارم بیان بگن مثلا اینها مثلا به فتوای فقها کفر است، نه میتونم بیام بگم به نظر ما این مطلب با این روایت نمیسازد دیگه، تازه اونم بر فرضی که حالا تخصصی داشته باشن درسشو خونده باشن برداشت درست بکنن. حالا یک واقعیت است دیگه، مدارک نمیدونم بعد چی ارائه کنم، کتاباشون مفصل هست، کتاباشون هم پر است از اینجور مسائل.
ایشون در متن سوال از دو نفر نام آوردن، فرمودن حضرت آیت الله سیدان و مرواری. شما نسبت به آجای سیدان میفرمایید که ایشون نوع اهانتشون یه نوع خاصی از اهانته،
این شرعاً اهانت است. درسته یعنی میگم مثلا اهانت شرعی بالاتر از این ممکنه شما در حق یک مرجع تقلید یک فقیه بزرگ، یعنی ببینید شما مکتب تشیع به کی قائمه؟ شما الان ببینید ببین مردم ببین آقا علم تشیع دست به کیه؟ درسته اول میگن مثلا ولی فقیه و رهبر و نفع، بعدش علامه طباطبایی، درسته بعدش مثلا میگن مثلا 4 تا شخصیت بزرگی که مدافع اسلام هستن نام ببرن، خب میگن مثلا شهید مطهری، آیت الله جوادی، مثلا چند امثال اینا دیگه، علامه تهرانی، علامه مصباح، علامه حسن‌زاده، غیر از ایناست. بعد شما بیان بگین اینا که کلا منحرفن، اولا منحرف بودنشون که شکی نیست، بعد مطالبی که میگن انکار ضروریات دین اسلامه، کسی که انکار ضروریات دین اسلام میکنه در توحید و نبوت یعنی کافره دیگه، یعنی این مملکت و تشیع کلا دست کفار است. اینا شاگرداشون میگن ها، تو کانالای زردشون هم مینویسن که اصلا کلا انقلاب و این مملکت و اینا کلا اصلا از اساس توسط کفار تشکیل شده، الان هم دست کفار است و اینا دشمنان امام زمان است و اینا قشنگ می نویسن پا منبریا. ولی آقا بالا منبر که نمیگن، بالا منبر فقط میگن که بله اینها منکر توحید هستن، درسته بود پرستی را که اسلام ممنوع کرده جایز میدونن. خب کسی که بود پرستی جایز بدونه که دیگه بهره از اسلام نداره، خب اسلام اساسش مقابله بود پرستی است دیگه. گوساله پرستی را باطن دین میدونن، درسته. یا خیلی رسمی تر میگن فقها فرمودن که اینها محکوم به کفر هستن، ما نمیگیم، فقها میگن دیگه. من مثلا اهانت بالاترین تصور داره اصلا توی فضای شما. میخواین یک جامعه رو زیر سوال ببرین، مکتب تشریع زیر سوال ببرین، حکومت اسلامی زیر سوال ببرین، راه حلی بهتر از این برای از بین بردن همه چیز وجود نداره دیگه. اینا اسمش اهانت دیگه. ما همیشه تقاضامون این بوده که بابا دست از این کارا بردارید، بیاید نقد علمی بفرمایید، نقد علمی منصفانه. هم بزرگان دربشون یه عبارت میخونن، اگر یه محمل غلطی داره یه محمل درستی داره، میگن آقا این عبارت 6 تا احتمال داره، این 3 تاش مثلا به نظر ما غلطه، ان شاءالله منظورشون 4می 5می که درسته. نه اینکه بیایم مثلا چیز بکنیم در بس همه رو از کنار رد بکنیم و همه رو محبوب این نسبت ها بکنیم.
نسبت به آقای مروارید چی؟
نه من نسبت به ایشون عرض کردم در هیچ سخنرانی و در هیچ نوشته ای مطلبی عرض نکردم، فقط یه بار، حالا نمیخوام اینو باز تکرار بشه، توی سخنرانیش تعبیر تندی گفته بودن، من یه کتابی نوشتم در نقد اون سخنرانی، اونجا انتقاد کردم که آقا این تعبیر تند شما شایسته نیست. اونم حالا دیگه چون ایشون این مطالب رو تکرار نمی‌کنن و بیان نمی‌کنن، اونم باید اصلا حمله بر سبق لسان بکنه دیگه. فکر نکنم جاش دوباره تکرار کنم و دوباره یادآوری بشه گذشته دیگه.
بعد عبارتی رو که دارن میگن که مکتب تفکیکی که از حتاک‌ترین و فاحش‌ترین جریانات حوزه تشیع، این فرمایش خود شما بوده؟
حتی حالا با این لفظ شاید نه، ولی مطلبش همین مطلب. بله من اصل مطلب رو عرض کردم که تو جریان شناسی داخلی شیعه یکی از چند تا جریانی که دیگه اوج حدک حرمت و بیادبی توش هست جریان مکتب تفکیک دیگه. اصلا شما بیرون مشهد برید بگید مثلا تو مشهد یه جماعتی هستن میشینن علما رو مثلا لعن میکنن، همه تعجب میکنن، میگن مثلا شدنی است مثلا آدما. میشینن یکی از آقایون میگفتن رفتیم عتبات عالیات زیارت، بعد من صدا کردن گفتم بین الحرمین بیا اینجا روزه بخون. رفتیم گفتن آقا ما یه جلسه لعنی داریم شما روزه بخونید. بعد گفتن خب چیکار می‌کنیم؟ گفتن ما مشهد نذر کردیم بیام اینجا بین الحرمین لعن از سلام تواتب شهید متعالی نعوذ بالله مثلا فرض. این همش آدمای پدید میان در بین متدینین، این خیلی پدید عجیبی است دیگه. شما ببین آبشخوارش کجاست؟ آبشخوارش از پایین که نیست، از بالاست. یعنی آدمای بالا منبرای حرفای میزنن که اون پامنبریای بیچاره همش توهماتی بهشون دست میده که بعد پاشم برم بین الحرمین زده شده علیه السلام، یک کسی که دیگه پاکتر از اون پیدا نشه سلام طباطبایی و تو محضر زده شده حضرت عباس اون رحم الله مثلا این فضاییست که در مشهد باید انشالله جمع بشه انشالله به لطف خدا، ولی بخواد جمع بشه باید همون بزرگترا رعایت آداب شرعی رو بکنن و رعایت آداب عرفی و اوقلایی تا این اتفاقا نیفته دیگه.
بسیار خب. و اما سوال سوم رو گفتن که سلام علیکم و رحمت الله، لطفاً از جناب آقای وکیلی بخواهید پاسخ دهند. اینو ما ازتون میخواییم که پاسخ بدین. جا الان که حضرت آیت الله سیدان خود حاضر به پاسخگویی ابهامات شده اند، چرا جناب آقای تهرانی شخصا حاضر به پاسخگویی نشده و شما به جای ایشان سخن میگویید؟ مگر شما چقدر علامه تهرانی را درک کردید که در صدد دفاع از عقاید ایشان هستید؟
برای این سوال منم خیلی پرسیدم تو این چند وقت. ببینید این سوال ترسیمش از واقعیت یه مقدار معکوسه. ببینید ماجرایی که پیش اومده چی بوده؟ من که نمی‌دونم اینجا سوال جواب بدم. در طول سوال گشتم همیشه سعی کردم فضا فرار کنم واقعیتش. آقایون شاید حالا شما تو جریان باشید، بعد از دوستان 6 7 ماه پیش یه نامه فرستادن که ما جمعی از طلاب هستیم، سوالاتی داریم، شما بیا سوالات ما جواب بده. بعد بنده گفتم باشه چشم. آقای صابری تولایی هم واسطه بودن و ایشون گفتن آقا بیایید تو جلسه پرسش و پاسخ، شبهات حل بشه، اختلافات کم بشه. بعد یک چند روز قبلش گفتم خب این سوالات کی میخوام بپرسن، نام اسم جمعی از طلاب بود. گفتن اول یه اسم یه آقای معرفی کردن، بعد اون آقای محترم یک صوتی دادن تکذیب کردن، گفتن نه من نیستم، یه نفر دیگه است. بعد گفتن خب کی هستش؟ یه نفر دیگه معرفی کردن، بعد دوباره باز تکذیب کردن. دفعه سوم یه صوتی دادن گفتن که نمیخوایم بگیم کیه، تا لحظه آخر ناگهانی یک شخصی میخواد بیاد در صحنه. باشه ناگهانی میان در صحنه. بعد گفتن یه شخصیت هم هست در فلسفه و کلام و فقه و اصول و همه چی تحصیلات عالی و رفتم اونجا دیدم آقای یزدی اومدن. گفتم خب باشه تشریف بیارید. گفت یا تو پرس پاسخ باشه دیگه. نشستیم گفتن آخه پرس پاسخ یا نه، میخوایم 10 دقیقه 10 دقیقه مناظره کنیم. اون که نمیشه که پرس پاسخ، سوال معمولا 2 دقیقه است، آبش مثلا 10 دقیقه است، طبیعتش اینه دیگه. تو زمان نداشته باشه شما سوال نه چقدر طول کشه سوال کنه، من جواب هر چقدر جواب بدم. یه ممکن جواب 10 دقیقه باشه، یه ربع، شما هم سوالتون ممکن یه 20 دقیقه باشه، جواب من 5 دقیقه. گفتن نه 10 دقیقه 10 دقیقه. اون این منصفانه نیست، شما بس پرس پاسخ دعوت کردید. گفتن نه باشه. بعدم حالا بنده گفتم همراهی کنیم. به جلسه بعدی قرار شد جلسه بعدی وقتا رو دوره تنظیم کنن. جلسه بعدی گفتن نماز 10 دقیقه 10 دقیقه میام. گفتم باش. جلسه سوم گفتن آقای صابر تولی بحث می‌کردن. آقای یزدی گفتن من اصلا یک شخص تنها هستم و نماینده جریان و مکتبی نیستم و خودم سری سوال شما دارم طرح می‌کنم. آقای صابری هم گفتن آقا ما که بیکار نیستیم که یک نفری تنهایی سوال داره، ما واسش جلسه تشکیل بدیم و دوربین بیاریم و نمیدونم اطلاعیه بزنیم و شما سوال نمیشه به من سوالاتتون گفتگو کنیم دیگه. ما این جریان رو انداختیم برای گفتگو بین دو تا جریان فکری. شما اگه نماینده هیچ کسی نیستین، میگی منم تفکیکی هم نیستم و آدم مستقلی هستم، خب بریم خونه هم دیگه با هم صحبت بکنیم. مگر اینکه برید یک نمایندگی از این بزرگی بیارید بگه آقا من نماینده فلان شخص، سخنگوی فلان شخص. و من اصلا خاطر استاد تهرانی عرض کردم آقا همین چیزی میگن، شما اگر بنده رو نماینده قبول دارید این بحث رو ادامه بدم. ایشون هم بنده رو نماینده من نگشتن، یک برگه نوشتن حاج آقای یزدی. خب بهشون نمایندگی ندادن، من بیگناهم که بهشون نمایندگی ندادن دیگه، من که تقصیر کار نیستم که. ایشونو کسی تایید نکرد، ازشون تقاضا کردن از جناب آقای سیدان که خب این نفر دیگه تایید کنید. ایشون گفتن من هیچ کسی رو به نماینده معرفی نخواهم کرد. بعد بهشون خیلی اصرار کردن بس خودتون تشریف بیارید. گفتن که من خودم هم که نمیام بحث بکنم. درسته. بعد آخرششون گفتن خب من ولی جلسه پرس و پاسخ خاصی میگذارم. یعنی مسجران از اون ور بعد به اونا انتقاد کنید که چرا نماینده نفرستادن، چرا چند جلسه ما رو معطل کردین برای بحثی که آخرش اینا کسی بیاد بگه من یه شخصی بودم تنهایی سوال داشتم مثلا فرض کنید. درسته. و ما هم که تقریبا 14 سال میشه از حاجی سیدان به انهای مختلف هم تقاضا میکنیم بیان بحث بکنن، ولی خب ایشون صلاح نمیذارن بیان بحث بکنن دیگه. حالا مثلا بیانشون این است که میگن شما بی ادبی کردی، چون بی ادبی کردی من با شما بحثی نمیکنم. من همیشه دو تا جواب اصلی خدمت شما سه تا گفتم دیگه. همیشه یکی حرف کردم آقا به سنت ائمه باشه، که ائمه با همه کفار هم میشستن بحث میکردن. اینکه نمیشه کسی مثلا فرض کنید بگین شما در فلان جا چون بی ادبی کردی بس ما دیگه بحث نمیکنیم. دوفا میگه من بی ادبی نکردم. میگن جرم شما اینه که توی کتاب دیگه مطلبی رو از مرحوم علامه تهرانی آقا استاد جلال آشتیانی نقل کردی، اون مطلبی که نقل کردی محتواش ازش بی ادبی برداشت میشود. درسته. خب این که حرف منصفانه، چون نقل تاریخه، نقل تاریخ هم در مورد یه شخصی است که میگن این شخصی که خیلی فحش میداده، علتی که خیلی فحش میداده این بوده که ایشون همچین مشکلی داشته. درسته. حرف من هم نیستش و حرف من آسی امال گورپایگانی است که همه به تقوا و ورع و صداقت اینا میشناسن. مسئله سوم اینه که خب شما که میگین مثلا وکیلی چون تو کتابش یه مطلبی رو از یه نفری نقل کرده که اون مطلب بوی اهانت میدهد به قول ایشون، درسته. خب با این وکیل اینجوری تا میکنید، با بقیه هم همینجوری تا کنید دیگه. آقای معاونیان به سفارش ایشون در شهر شدن بلدت تصرف تبلیغ کردن، انواع فحشا و کلمات زشت هم گفتن که دیگه خیلی زشته. بعدش هم با زوره میرن اونجا با هم دیگه عکس میگیرن، عکس ها رو منتشر میکنن. من دیروز یه آقای بنده میگفت مثلا ایشون که میگن ما با بی ادب کاری نداریم، اما آقای که در مجلسشون وایساده که خب معروفه که تو فضای مجازی فحشه خیلی رکیکی میده، دم در منظرشون وایساده بود مثلا خیلی مقدم میگفت. اونم از ایشون سوال کنه دیگه. ایشون نسبت بعضیا که مخالفشون هستن زود میشن بی ادب و زود باید ازشون مثلا اجتناب کنه. اونایی که دور و بر خودشون هستن انواع کلمات ازشون به کار ببرن، روابط صمیمی الحمدلله برقرار است و عکساشون منتشر میشه، دم در منزلشون وای میسن خیلی مقدم هم میگن و دیگه. ایشون بعد صلاح مثلا پاسخ خوندن. من که همیشه متقاضی بودم، هنوزم که نو بخوام تقاضا میکنم منت بذارن، قبول بفرمان، قبول دعوت کنن، اجازه بدن بحث و گفتگوی شفاهی انجام بشه. تو بحث و گفتگوهای شفاهی مطالب حل میشه. تو این قضیه هم اینجوری نبوده که آیت الله سیدان بگن من میام، بعد آیت الله تهرانی بگن من نمیام. قرار بوده طرفین نماینده معرفی کنن، چون نماینده ای نداشتن که معرفی کنن. تو این شهر بعد از این همه سال تدریس و شاگرد و اینا یه نفری که بگن آقا من ایشونو تایید میکنم وجود نداشته دیگه. بعدم حالا اساس تهرانی صلاح بدونن خودشون میان جواب میدن. من که نرفتم میگم آقا شما نیاید من میخوام بیام، چون ایشون قبلا اونا خودشون بنده رو دعوت کرده بودن. ادامه بحثم بنده اومدم، گرچه به گمانم وقتشون شریفتر از اینکه بگن حرفا رو جواب بدن ایشون بخوام وقت بدن، من خودم یه عالمه سوال حل نشده دارم که هر چه من خیبای تو تاشون میپرسم جواب میگیرم. با این مدت خوشحالم که مثلا حل شده. سوالات عمیق علمی هستش که ازشون آدم بخواد بره بپرسه
ارزشش خیلی بیشتر از این مطالب پیش و پا افتاده ساده است که نه بنده، خیلی افراد دیگه هم هستن که جوابشو بلدن. حالا فعلا قوره به فال بنده خورد اینجا بشینم صحبت بکنم.
در قسمتی از این سوال داره که مگر شما چقدر علامه تهرانی رو درک کردید که در صدد دفاع از عقاید ایشان هستید؟ در این رابطه
ببین من در مورد سیره علامه تهرانی که نمیدونم سخنرانی بکنم که مطلب محتوای عقاید از علامه، عقاید از علامه هم که خیلی نیاز به ارتباط حضوری این مثل اینه که شما مثلا چقدر رسول خدا رو درک کردید که دین اسلام دفاع میکنید؟ درسته خب من محضر رسول خدا رو درک نکردم، محضر امامان درک میکنم از عقایدش میشه دفاع کنم، چون عقاید مطلب استدلالی عقلیه، میگم این بر اساس این مقدمات این دین حقی است دیگه. درسته اینجا میگم مرو علامه تهرانی میشه همین نسبتی دادم بر اساس این مقدمات، این فرمایش صحیح است.
حالا این قسمت سوال رو چون بعضن خیلی تکرار میکنن و حالا مطالب مختلفی رو میگن، اینکه چرا جناب آقای تهرانی شخصا حاضر به پاسخگویی نشدن، این هم اگر امکان داره مقداری سوال
ببینید. من نمیدونم خود حاضر پاسخگویی نشدن یعنی چی، یعنی از ایشون دعوت اولا کردنشون حاضر نشدن؟ نمیدونم کی رفت دعوت کرد، من خبر ندارم. اون که دعوت کردن بنده روسیه بودم، دعوت کردن بندم حاضر شدم، حاضر اولا. ثانیا مثلا این منطقی اصلا نیستش که حالا شما هر کسی از راه رسید دلتون خواست دعوت کنین پاشو بیاد. الان مثلا فرض کنید شما حتی اطلاع جوادی کتاب نشن تفسیر مثلا تسنیم یه طلبه اشکال داره، بعد بگه آقا خودم فرض مجازی نوشتن نشن ایشون کتاب نوشتن باید پاسخگو باشن، چون من مثلا به اطلاع جوادی اشکال دارم ایشون تشریف بیارن جلسه پرسش پاسخ مثلا فرض کنید، خب ایشون معلوم قبول نمیکنه، میگه آقا می همه شاگرد ما داریم، خب این سوالاتون بپرسین اگه جواب نگرفتید بعد چون هزار تا کار مهمتر دارم دیگه. من که نمیدونم که اصلا از اطلاع تهرانی دعوت کرده یا نه، واقعا من اطلاعی ندارم. اون که دعوت کردم من بنده بودم که حالا خودشون شاکیش نکنه چرا دعوتت کردیم، خب می‌خواستن دعوت نکنه روز اول، من که نگفتم میخوام بیام که، هیچ مقتضی هم بر آمدن و لا ولا نداشتم، اونا چیز کردن تازه هی افرادم گفتن بابا بی خودی نرو وقت تو تلف نکن نمیدونم فلان، حالا اینا دعوت رسمی نوشتن دادن دیگه خلاف ادب آدم نیاد. حاجا صابری هم گفتن نه بیا و فلان چش، حالا که دعوت نکردن دیگه دعوت کردن میشه اعتراض کنن. دوم مگر من دعوت بخوام بکنم تا وقتی این هم آدم اصلا که جواب این حرفا رو بلدن، چون این حرفای خیلی پیچیده که نیست، مطلب خیلی ساده است. منصفانه است که وقتی یک بزرگ رو بگیره آدم که هزار تا کار مهمتر از این دارن و این همه وقتشون زیغ است و مشغولیت فراوان دارن. جدای از اینکه اصلا ایشون شما بهتر میدونید کلا خودشون بنای بر ظهور و بروز این حرفا نداشتن، همه عکس ایشون همه مخالفین پخش کردن همه جا، انقدر پخش کردن که دیگه بعد آخرش میگفتن حالا که اینا همه عکس ما رو پخش کردن حالا دیگه تو کانال خودمون هم بذاریم عکسمون، ولی تو کانال خودشون وقت عکسشون منتشر نمیشه، چون بنای بر کتمان و بنای بر نبودن و دیده نشدن و این حرفا داشتن همیشه، انقدر اینا در مقام نقد و چی و چه هی اسمشون آوردن عکسشون منتشر کردن، یواشکی گفتن فیلم گرفتن فیلماشو منتشر کردن، میشه گفتن خب حالا که همه اینا دارن منتشر میکنن خب باشه دیگه اشکال نداره دیگه، حالا توی مثلا مطالب خودشون هم بخواد منتشر عکسشون هم بالاش بخوره. علی هم این شخصی که همیشه اعراض از شهرت می‌کرد، نمی‌شه توقع داشت که حالا شما بیاین یه جلسه عمومی ما می‌خوایم بشینیم سوال بپرسیم، اونم چه کسایی که معمولاً در مقدمات ابتدایی حوزه گیرن و یه افراد مثلا تحصیل کرده متنابهی نیستن.
اگر سوالتون مکتوب کنید که
خب اگر راجع به همینو بفرمایید. ببینید سیره امام علیه السلام برای همه که حجت نیست، چون امام یک سری آثار و احکام دارن مال امامتشونه، کسی که امام است یک وظایفی داره، درسته؟ یکی از امام نیستش باید همه کاری که امام میکردن انجام بده، نه دیگه، باید ببینید کدوم شون امامته کدوم شون امامت چی نیست. شما بسیاری از بزرگان فقها و اهل دل و اهل معنا رو میبینید که اینا روی مصالحی درسته فعالیت اجتماعیشون رو محدود میکردن. خب چرا محدود میکردن؟ بخاطر اینکه وظیفه اونا با وظیفه مثلا کسی که حاکم هست ولی فقیه هست یا امام هست متفاوته. آدم میتونه بیاد بگه همه اینا مثلا امام عزت الله بهجت مثلا اشتباه میکردن، مثلا تو این مجالس شرکت نمیکردن، معلومه از آقای قاضی هم اشتباه میکردن، حتی علامه طباطبایی هم که مسجد نداشتن نماز جماعت نمیخوندن اشتباه میکردن، امیرالمومنین امام جماعت مسجد کوفه بودن، علامه طباطبایی امام جماعت کدوم مسجد بودن؟ و علامه طباطبایی یه وظیفه داشتن، امیرالمومنین وظیفه دیگه داشتن. از اینجوری که شما میفرمایید که نبوده که
حالا امام طارق مثلا شما
نه خیلی ها راستش اکثرا که بسته بوده به خاطر اینکه خلفای جور نمیذاشتن باز کنن اصلا، یعنی نه امام مجتبی، نه امام حسین، نه امام سجاد.
این که نسبت
تاریخ خودم عرض میکنم،
این که نسبت به دعوه ایشون، حالا شما خودتونم اشاره فرمودین، چون بعضا سوال میکنن که آقا مثلا ایشون نه درس رسمی دارن، نه مثلا چرا خودشون مثلا نمیان تو میدون. حالا اینو خودتون فرمودید که دعوه ایشونه، حالا اگر لازمه یا چیزی هست که
نه، من میگم مثلا راجع مثلا صلاح دید شخصی یک بزرگی از بزرگان مثلا اظهار نظر کنم به من رب نداره، که چون صلاح به این داستان که نمیخوان خیلی در معرض مثلا رفت و آمد و دید و بازدید و نمیدونم ارتباطات اجتماعی نباشن، کارهای اجتماعی خیلی انجام میدن، ولی این کارهای اجتماعی که انجام میدن بیشترش رسیدگی شاید به فقرا و مثلا امثال اینا باشه، یا افرادی که یک مشکلات خاصی دارن و امثال این حرفا به شکل فردی و ناشناس و پنهان، و یا یک سری بحث‌های طلبگی که امثال حالا بنده میرم خدمتشون، بحث استفتاءاتی هست، بحث‌های فقهی هستش، جلسات درس‌های خصوصی که دارن، ولی میخوان درس عمومی بذارن، خب بنابراین نداشتن. حالا مثلا این درسته که ما بگیم مثلا چون امام صادق مثلا یه حلقه درس عمومی داشتن، همه باید همه جای حلقه درس عمومی داشته باشن، نه خب هر کسی باید بشینه موارد تضاهم رو بررسی کنه، اولویت‌ها رو بسنجه، اون الان وظیفش تو این شرایط چی هستش، طبق وظیفش کار انجام بده دیگه. کجا علم داره مکتبی؟ خب پسر الان داره نیست، ولی مثلا علمی بلند کردم و اگه انداز بین زیر علم من، اصلا از اینکه علم داشته باشم فرار میکردن همیشه، اگه میخواستن اینجوری علمی بلند کنم میگن زیر علم من، که در خونه رو باز میذاشتن و مثلا اگه انداز بیایید ببینید سوال کنید کارهای مختلف کراماتی چی و چی و چی و چی، اصلا بنابرای علمداری نداشتن. حالا این مسئله شخصی است که ما فکر نکنم درست باشه بشنیم در مورد اینکه یک بزرگ از بزرگان زندگی شخصی خودش جوری مدیریت میکنه مثلا نظر بدیم که نه مثلا شما باید یه جور دیگه مثلا برکنید رفتار رو کنید.
خب در سوال بعدی نسبت به مرحوم علامه تهرانی سوال پرسیدن، گفتن که با سلام، اگر مرحوم علامه تهرانی واقعا از اولیای خدا بودند، چرا حداقل های تقوا و ادب را مراعات نمی کردند؟ برای مثال به محقق گرانقدری مثل آقای فروزانفر نسبت حرامزاده داده و با یک زائر و یا یک زائر محترم را صرفا به دلیل نبوسیدن در حرم مطهر مورد حمله قرار می دهند.
من نسبت به آقای فروزانفر من حالا چند بار جواب دادم، اینجا باز جلو دور بینم جواب بدم بد نیست چون سوالارم از قبل بنده دیدم. یه نقل قولی شده که یه بزرگوار گفتن مرحوم علامه تهرانی اسم آقای فروزانفر که می آمد می گفتن حرامزاده. من خودم اولین بار که جمعه شنیدم خیلی تعجب کردم، برای تحقیقش اول خدمت حضرت الله حسین معصادق تهرانی رسیدم، گفتم آقا شما هم چیزی شنیدین؟ گفتن بارها و بارها اسم آقای فروزانفر از چون شنیدم، همیشه هم مذمت میکنم، ولی تاله همچین کلمه نشنیدم، در مورد هیچ کسی هم نشنیدم. از آقازاده دیگه شون از طلاق آقای زبول اصلا پرسیدم، ایشون هم گفتن منم بارها اسم آقای فروزانفر شنیدم، ایشون زمان حکومت طاغوت خیلی ازش بد میگفتن، ولی تا باری همین چیز نشنیدم. از برخی از دیگه مرتبطینشون پرسیدم، همه انکار کردن ما که تاله نشنیدیم. نظام مسلمان این جمله با این تعبیر که اسم او می آمد می گفتند حرامزاده، مسلمان این جمله صحیح نیست و ناقل درست نقل نکرده. ما بخواهیم حمله بر صحت بکنیم، تهش این است که مثلا بگیم توی جلسه به مناسبتی شاید یه بارشون یه همچین حرفی زده باشن، اگه بخواهیم حمله بر صحت کنیم نقلو، اگر شما بفهمید که این نقل اصلا صحیح نیستش که حالا هیچ، اگر واقعا این باشه ممکنه، من نمیتونم انکار کنم که شاید مثلا مرحوم علامه توی یک جلسه به یک مناسبتی گفته باشن بله ایشون مثلا چنین است. نکتهش این است که آقای فروزانفر اگر راست باشه، من نمیخوام به عهده بگیرم، و اگه مرحوم علامه توی جلسه خصوصی اینو گفتن، اون آقایی که به شکل علنی گفته اشتباه کرده، چون بعضی از مسائل تو مجلس مشورتی گفتنش مجازه، اما به شکل علنی گفتنش صحیح نیست. اما نکتهش اگر باشه این است که حالا اینطور میگفتن، من هیچ قضاوتی ندارم، میگم اگر نقل قول همین یه ذرهش درست باشه، ولی اصلش که مسلما نقل قول درست نیست. هر کی از اطرافیان ایشون سوال کردیم گفتن ما تابال نشدیم همین چیزی از ایشون که بگن مثلا تعبیر به کار برن. این است که آقای فروزانفر خانواده‌شون خاندان بهایی بودن یا متهم بهاییت بودن و اهل بشرویان، دی بشرویان پاتوق بهایی‌ها بوده و اینجور میگفتن که پدر ایشون بهایی است و و خودشون هم شبهه بهائیت داشته و پدرشون تظاهر به اسلام کرده با یه خانم ازدواج کرده. درسته؟ خب کسی که کافر باشه ازدواج بهائی که شرعاً جایز نیست دیگه، تظاهر به اسلام بکنه با یک خانم مسلمان ازدواج بکنه، نکاحشون نکاح صحیحی نیستش دیگه. من دوستان متن تاریخی بخونم خدمتون، توی شرح حال ایشون توی کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی مناسبت تو اسنادش یه سندی آورده، یک نامه است از انجمن حجتی. انجمن حجتی با بهائی‌ها خیلی درگیر بودن دیگه. اونجا نامه که انجمن حجتی نوشته که ساواک تو آرشیوش داره، میگه بعد از منوچهر آزمون ریاست اوقاف به محمد حسین احمدی واگذار شده. اینا سه تا برادر بودن، یکیشون فامیلش گذاشت فروزانفر، یکی گذاشت احمدی، یکی دیگه هم فامیلش گذاشته نویم یا نویم، حالا نمیدونم باید چجوری بخونیمش. اوقاف زن محمد حسین احمدی برادر بدرالزمان فروزانفر که طرفدار پابرجای مصدق بود، و برادر دیگه این دوتا نام خانوادگیش نویم است که در اثر دزدی در وزارت معارف قدیم سالها به زندان افتاد. این سه برادر که نام خانوادگیشون با هم دیگه فرق میکند، فرزندان شیخ بهایی بشویه هستند. آقای هویدا به اعتبار بهایی بودن محمد حسین احمدی، اوقاف اسلامی را به یکی از احباب محول کرده. و ما کار نداریم به اینکه زن احمدی همیشه دلال محبت و دلال معاملات بود و سوابق دزدی و پااندازی احمدی و زنش در اصفهان و کرمان و اداره مالیات معروف است. نکتهش این جریان بهایی بودن ایشون هستش که خب ایشون تو دولت حکومت پهلوی هم خدمات زیادی به جریان طاغوت و جریان اسلام ستیزی انجام داد. البته خب نه به این شکل بیاد کتاب در نقد اسلام بنویسه، اینا دانشگاه معقول و منقول رو برای از بین بردن حوزه‌ها درست کردن. ایشون هم رفت متصدی اونجا شد، از مسئولین اونجا بود و به این بهانه تلوار میکشوندن به اونجا برای تضعیف حوزه. یه سندی از یه چند سالی منتشر شده، کسایی که حالا دوست دارن این بحث رو بگیرن، سند جالبی است، یه کتابی است یکی از سیاستمداران اسرائیلی نوشته به اسم مویر عزری، حالا اگه درست بخونم نمیدونم تلفظ باز عبریش چی هستش، خاطرات خودش نوشته، مسئول روابط ایران و اسرائیل بوده در زمان حکومت پهلوی. جا به جا وقتی گزارش میکنه میگه من وقتی آمدم ایران میخواستم با علمای شیعه مرتبط بشم، هیچ راهی وجود نداشت و اون کسی که راه رو بر من باز کردش و تونستش یک کاری بکنه که من به این علمای شیعه متصل بشم، روابط ایران و اسرائیل رو پیگیری بکنم، آقای بدیع‌الزمان فروزانفر بود. بعد دیگه گزارش کرده که ما با هم یه ارتباطاتی داشتیم و بعدشون اسرائیل دعوت کردیم و بعد میگه اسرائیل که آمد رفت زیارت مزارات بهائی‌ها و قبور بزرگان بهائی زیارت کرد و خیلی هم احترام میکرد و بعدم متوجه شدن که چقدر به بهائیت علاقه‌مند است و بعد بردمش با یکی از بهائیایی که یه یهودی که تازه بهائی شده بود اونجا مرتبطش کردم و بعد که تو اون جلسه اون بهش گفتش که شما نمیخوای به دین حق بالاخره اظهار بکنی، اعلان بکنی اعتقادت به دین حق، و گفت نه من یک مسلمان وفادار هستم، در همین لباس میخوام باقی بمونم ولی اتحاد بین بهائیت و یهودیت و اسلام رو پیگیری کنم. و این گزارش ها رو اگه حوصله کنید تو بیشتر سایت هایی که بحث های اندیشکده های مطالعات یهود و بهائیت هستش، نقش فروزانفر رو توی ارتباط بین اسرائیل با ایران و ارتباط دادن بین یه عده‌ای از بزرگان و علمای شیعه که حالا مثلا اون آقای شریعت مداری یکیشونه مثلا و افراد دیگه، گزارشش آوردن، گرایش‌های یهودی بهایی ایشون رو هم گزارش کردن. میگه خودش هم گفتش که من وقتی مشهد بودم انقدر با بهایی‌ها مرتبط بودم که دوستان میگفتن تو بهایی شدی، من گفتم تو اصلا منکر اسلام هستی، بعد من گفتم نه من منکر نیستم و من با همه ارتباط دارم و با بهایی‌ام میونم خوب است و این حرفا. حالا اینا اگر مرحوم علامه چیزی فرموده باشن، اگر فرموده باشن، ناظر به این ماجرای ازدواج پدر ایشون هستش که تظاهر به اسلام میکرده و توی تاریخ هم باز نوشتن ایشون برادرای ایشون که سر کار بودن تو حکومت پهلوی به خاطر بهایی بودنشون بوده، والله هویدا که خودش بهایی بود غیر بهایی‌ها رو اینقدر بهشون جا نمیداد علارغم تخلفاتشون اینا رو اجازه داده باشن. یه نکته رو من عرض بکنم، اون نکته این است که ببینید آدم تو بحث علمی باید انصاف و صداقت داشته باشه. انصاف و صداقت یعنی چی؟ یعنی یک فقیهی که حالا شما نگین عارف و انسان کامل این حرفا، مرحوم علامه تهرانی یک فقیه هستن که یکی از این مثل علامه طباطبایی و مرحوم از آقای حداد و مرحوم آقای انصاری اینا ایشونو در اوج مثلا میستایند، دیگران که اینجوری نمیگن همه به تقوای ایشون که معترفن به سرشون قسم میخورن. بر فرض یه فقیهی اومد توی جلسه ای گفت مثلا آقای فلان مثلا نسبش صحیح نیست، ما اگر بخوایم صادقانه قضاوت بکنیم باید بریم از اون آدمی که مشهور به خلاصه غیر دیندار بودن هستش، این آقای فروزانفر دفاع بکنیم بگیم پس آقای تهرانی چقدر کار خلاف شهر میکنه، یا باید بخوایم تقریبا موازین فقهی و عقلی پیش بریم بگیم که معلوم بشه پس آقای فروزانفر مشکلی داشته، یعنی مرحوم علامه تهرانی که آدمی نبودن که بیان مثلا فرقی قذف بکنن یک کسی توی یک مجلسی توی یک محفلی. در دوران بین بعدی و زمانی که مشهور هستش که متدین درستی نبوده، یعنی برفرض مسلمان هم بوده دیندار درستی نبوده و از عمال حکومت طاغوت بوده و از رابط بین کفار و مسلمان ها بوده تو مجالس و مواقع و مشهور بوده به اینکه خیلی اهل صدق نیست، تو زندگیش نگاه کنید هست الان از سابقه آدم میگه مثلا جلوی طرف حسابی احترام میکرد از دهن رفته بهش میگه بهش بعد بیرا گفتن مثلا تو کردش اینجا احترام میگه گفت ولش کنید جلوش باید اینجوری باشیم. یه همچین آدمی رو مثلا بیان چیکار کنید بگیم نه مثلا ما برای دفاع از این میگیم آقای تهرانی مثلا چه بچه بچه انصافش اینه که شما اگه همه پیش فرضن بزنید کنار بخواید تحلیل تاریخی بکنید مقتضای قواعد تاریخی هستش که نقل قول مرحوم علامه تهرانی رو تو این مسئله بر خلاصه اون آقا نظر تاریخی ترجیح بدید. ولی بازم من تاکید میکنم مرحوم علامه اگه چیزی فهمیدن چه اصل خصوصی گفتن، اون بزرگی که بزرگواری که اومده اینو علنی مطرح کرده کار خلافی انجام داده، چون این مسئله جز مسائلی نیست که انسان علنی بیاد بیان بکنه
اگر گفته باشن.
اگر میگم اون جمله‌ای که گفتن نقشه که حتما اشتباه است، چون افراد متعدد بنده پرسیدم همه میگن بارها اسم ایشون رو شنیدیم و اینکه مرحوم علامه میگفتن آقا ایشون عامل دست شاه بود، تضعیف اسلام میکرد، خیانت میکرد، هیچکس این کلمه رو نشنیده. اگر برفرض یه بارم گفته باشن تو یک مجلس خصوصی تو مجالس مشورت، خب چون میدید مرحوم علامه مجالس مشورتی سری داشتن با علمای تهران در مقابله با جبهه پهلوی، ممکنه تو مجلس خصوصی گفته شما فلانی هم که اینجوریست مثلا نسبش هم اینجوریست، مثلا پدرش یهودی بهایی تظاهر به اسلام میکنه نسبش صحیح نیستش، ممکنه جا گفته باشن. ولی حالا این انسان اجازه داری باید علنی مطرح کنه مسئله نسب جز مسائلی است که اگه کسی خبردارم شد چه موارد خاصی شرعا میتونه بیان کنه، اما علنی کردنش صحیحه نیستش دیگه. لذا نقل کردن یک جمله در یک مجلس خصوصی تو فضای رسانه کار اشتباه و غلطی هستش.
این که الان امروز حالا بعضا میبینیم که دست گرفتن این صحبت رو و روش سند میارن و بحث میکنن مفصل، نه پس همش صرفا یه نقله و هیچ نص مکتوبی ما نداریم.
نص مکتوبی نداره، اون ناقل محترم هم خودشون هم میدونن که اون ناقل محترم مطالبشون خیلی بالا پایینه، شاهدش هم اینه که اون جایی که از کتابای مرحوم علامه نقل میکنن یا الان بالا پایین نقل میکنن. خب شما این بزرگواری که وقتی متن مکتوب نقل میکنن بالا پایین نقل میکنن، شما نمیتونین به نقلشون چنین جزئیات اعتماد کنید. مثلا همون بزرگوار مثلا میگن که پدر ما مثلا یک جلد کتاب در این موضوع نوشته، و آدم میره نگاه میکنه مثلا یک جلد کتاب در کار نیست، تو کل آثار مرحوم تو این موضوع مثلا 30 صفحه مثلا نوشته شده. ولی اون آقا وقت میخواد نقل کنه میگه مثلا یک جلد نوشته شده است. خب کسی که 30 صفحه رو یک جلد کتاب نقل میکنه طبیعتا اگرم چه سخنرانی گفتش مثلا ایشون هر وقت اسم این میامد اینطور میگفتن، مثلا حالا من عین جملهش یادم نیست، آدم به این جزئیات نقلشون که اعتماد نمیتونه بکنه. میانه برفرض حمله به صحت شاید یه جمله یه جایی تو مثلا خصوصی گفته باشن، اونم گفته باشن در مقام فحش دادن نبودن، در مقام مشورت بودن. مرحوم علامه مثلا آدمی نبودن که مثلا بشینن به دیگران اهانت کنن بعدو بیرا بگن، همه نزدیکانشون در قید حیاتن، بارها باشون همنشین بودن، هم مجلس بودن. اگه بوده یک مجلسی بوده این بحث فضای نقدی بررسی کار سیاسی تاریخی بوده، گفتن آقا مثلا ایشون نسبش اینجوریه، خب ایشون واقعا شخصیت خطرناک و مضری بود آقای علی زمان فروزانفر و به اسلام خیلی ضربه زده. حالا این بحث سیاسی چه بحثی است که الان جای دنبال کردنش، برادراش که اسمشون تو ردیف فراماسون رام هست خودشون من به یاد ندارم جایی، ولی این پرونده که این آقای اسرائیلی منتشر کرده خیلی شواهد روشنی داره که ایشون خب فعالیت جاسوسی می‌کرده برای اینا و کاملا نفوذی اونا بوده و اینجا داشته خلاصه نقش بازی میکرده.
در قسمت دیگه از همین سوال میپرسن که نسبت به رفتار مرحوم علامه و حجمه‌ای که مرحوم علامه نسبت به یک ظاهر داشتن به دلیل نبوسیدن در مطهر ایشون اشکال دارن، سوال دارن، اینم اگر توضیح بفرمایید.
اینم یه بار دیگه بنده فکر کنم تو همین مسجد چند سال پیش عرض کردم، من ماجرا انقدر یادم عرض بکنم الان که متن مکتوب ندارم. بعد نکته شما این ماجرا انقدر که بنده یادم میاد که مرحوم علامه فرمودن که من داشتم میرفتم زیارت امام رضا علیه السلام، ظاهرا ورودی مسجد گوهرشاد، اومدم درو بوسیدم وارد بشم، یا آقای برگشت من گفتش که این چوب که بوسیدن نداره، چوبو چرا میبوسی؟ بعدشون میگن من یهو متحول شدم و شروع کردم بوسیدن و بوسیدن خدا انداختم زمین و شروع کردم خاکای زمینم بوسیدن و سعی بنده خدا داد دادن که مثلا این چوب بوسیدن نداره تو الفاظش یادم نیست مثلا بی خود کردی مثلا و تو به امام رضا مثلا اعتقاد نداری باور نداری و این حرفی که میزنی مستحق جهنم هستی و یه همچین تعابیری. بعد میگن بلنش دارم التماس کردن که آقا ببخشید ببخشید، گفتن نه اصلا نمیبخشم خودم میدونم تو جهنم. بعد گفت مثلا من قصد جسارت نشدم، من شما رو میشناسم با پدر شما آشنا هستم. گفتن من چرا معذرت خواهی کنم؟ باید امام رضا معذرت خواهی بکنم، به امام رضا جسارت کردی خودش معذرت خواهی کنم. یه همچین مضمونی داستان. خب حالا این حرف رو یه دیگ روی جهلشون روی بی‌اطلاعیشون گفتن بله این آقای تهرانی خیلی تند و تیز بودن. طرف یه کلمه گفته آقا مثلا در و جلا میبوسین اینجوری داد و دعوا و جلا همه آبروش رو بری تو جهنمی هستی و ظاهر بیچاره ظاهر امام زاد احترام کنی. من یه توضیح عرض بکنم، ببینید یک مسئله این است که این کاری که این آقا کرده حکمش چیه. خب ایشون یه حرف غلطی زده، گفته در که بوسیدن نداره. این حرف غلط هم مقتضای قواعد شرعی اینه که انسان جوابشو بده، بگه حرف شما غلط است به این دلیل ها. طرف اگه نمیدونه ارشاد جاهل بکنیم دیگه، و تو ارشاد جاهل هم که دعوا کردن معنا چی نداره. ولی بعضی مواقع یک موقعی کسی یه کاری میکنه ممکنه حسن فعلی یا قبح فعلی نداشته باشه، اما حسن قبح فاعلی داشته باشه. حسن قبح فاعلی حسابش فرق میکنه. شما تو سیره اهل بیت هم مکرر میبینید، یعنی مثلا یه کسی فرق این من عین الفاظ روایت متأسفانه خاطرم نیست، ولی میاد مثلا فرض کن خدمت امام علیه السلام شروع کنه به حضرت ناسزا گفتن، فحش دادن. خب اصحاب میگن آقا پاشیم بزنیمش بگیریمش، حضرت میگن نه کاش نشد بشید. از حضرت امام مجتبی داریم، از حضرت امام کاظم داریم، میبرنش خونه مهمونی پذیرایی ازش میکنن، تحویلش میگیرن. خب شما میگه آقا مثلا صاحب الامام مثلا کافر است، مثلا نمیدونم چه است چه است، حضرت میگن نه این سب به امامم کرده فحشم داده. ولی این جاهله، جاهل که با این حرفا کافر نمیشه که. میبرنش داده پذیرایی هم میکنن و تحویلش هم میگیرن و یه مقدار پولم بهش هدیه میدن و طرف هم متنبه میشه که موقع مستفسر میشه میگه ببخشید من شما رو نمیشناختم و پشیمون هستم و اسلام میشه دیگه. یه موقع دیگه مثلا ببینید توی یک روایتی مثلا یه خانومی با شوهرش دعوا شده میگه خدمت امیرالمومنین، بعد مثلا به امیرالمومنین میگن شما حکم کنید، حضرت حکم من رفع مرده. بعد زنه برمیگرده میگه شما به عدالت حکم نکردید، حق با من بود. یه جمله به این سادگی. حضرت 4-5 تا فحش خیلی آبدار بهش میدن که از اون فحشای خیلی آبداره که نمیشه ترجمه کرد اینجا راستش، که کلن چیز میشه مفتضح میشه. بعد از مسائل خصوصیشو اونجا رو میکنن. بعدم بهش فرمان که خداوند ارواحو که خلق کرده بود اوناشون که با هم آشنایی داشتن در عالم قبل با هم دیگه آشنا هستن و ما تعارف منها تلف ما تخالف متناکره اختلف، و میگن تو اصلا از ما نیستی و بعدم دعواش میکنن و تردش میکنن. مثلا فرض کنید خب مثلا یه آدم جاهلی مثل این بندگان خدا باشه میگه امیرالمومنین چه برخورد تندی داشتن و یه زن مظلوم مستعفی با شوهرش دعوا شده بود و حالا اومدن دعوا کردن، گفت آقا شما به حق حکم نکردی، خب شما بشین باش یک ساعت صحبت کن قانعش کن با مهربونی با ملاتفت، این چطور برخورد تندی هستش؟ جوابش این است که بابا اونجا قبح فعلی مهم نیست، قبح فاعلی مهمه. یعنی اون آدمی که میاد میگه یا امیرالمومنین این حکم شما حق نیست، یه موقع است یک نفس پاک سلیمی داره در مقام فهم اومده سوال کنه، یه موقع یک باطن مستکبر خلاصه تاریکی داره در مقام مقابله با حجت خداست. حضرت هم میگن اصلا تو اون عالم کسایی که با ما بودن روحشون با ما بود، تو اصلا جز اون طایفه نیستی، جز یعنی اون باطن تاریکشو میبینن، اون باطن تاریک مستحق همون فحشای آبدار هم چیه هست. مثلا بدون اونا این شخص هویتش رو نمیشه، چه بسا بدون اینا خودش راهش لاغر خطاش متوجه نشه. من و علامه برخوردی که تو این قضیه کردن خیلی تند بوده و خودشون هم تو کتاب میگن من برخوردی که من آقا کردم خیلی تند بود، خودم بعدا ناراحت شدم که من چرا این برخورد کردم، ولی اون موقع که این برخورد کردم دست خودم نبود. میگن اصلا من یهو متحول شدم با اون عبا و امامو با اون هیبتی که ایشون داشتن افتادم زمین و خاکای حرمو بوسیدن و رو سرم ریختم و این حرفا و به این آقا هم داد و فریاد کردن. اصلا خودم دست خودم نبود که این کارا رو کردم. من خودم بعدن متحیر مونده بودم که خدای من چرا این کارو کردم با این بنده خدا و این جملاتی بهش گفتم چرا بهش گفتم. نمیدونستم خلاصه کایا کار من کار الهی بوده، این واقعا حقش بوده درسته و من خلاصه اینطور شدم، یا نه مثلا من کاری کردم یه کار غلطی بوده. بعد میفرمان که یه کسی ماجرا رو دیده بود، رفته بود اگه من درست هم باشه به آیت الله میلانی تعریف کرده بود. مرحوم آیت الله میلانی توی جلسه فردانه برای علامه طباطبایی تعریف کرده بودن. علامه طباطبایی سراتای داستان رو که شنیده بودن فرمودن الحمدلله که هنوز در علمای اسلامی همچین شخصیت هایی پیدا میشن، یعنی مهر امضا دادن روی این قضیه، یعنی فرمودن که این برخوردی که شما کردی برخورد الهی بوده، برخورد خلاصه نفسانی نبوده و این که به دلت افتاده ناخودآگاه این کاری واقعا مستحق بوده به خاطر قبح فاعلی نه به خاطر قبح فعلی، چون اثر استکبار و گردن کشی این واقعا باطنش جهنمی بوده اون موقع که این حرفو میزد، چون با امام رضا تقابل کرده بوده نه اثر جهل و بی اطلاعی. بعد من که یکی اومد واسه من گفتش که بله خدمت علامه طباطبایی یه داستانی نقل کردن، علامه طباطبایی گفتن الحمدلله که بین علمای اسلامی همچین شخصیتایی هستن، ولی اسم نبرد که کی بوده. من رو قرائن حضرت احتمالاً شما بودید، علامه طباطبایی میگن آره، من گفتم آره من بودم. بعد علامه طباطبایی تایید کردن میگن بله علامه طباطبایی تایید کردن میگن الحمدلله. بعد میگن رفتم خدمت علامه طباطبایی یک شعری بود، اونم یادم نیست که چه شعری بود، برق منزل لیلا به درخشید سحر این شعر بود مثلا، یه شعر دیگه میگن اونجا صحبت بارقه های الهی شد که یهو به وجود آدم میخوره، آدم متحول میکنه، زیر و رو میکنه. بعد اونجا علامه طباطبایی پرسیدن که آقا این ماجرا مثلا مال شماست؟ گفتم بله. مثلا گفتن من حس دادم که این ماجرا مال شماست مثلا، یعنی تازه علامه طباطبایی مهر تایید که زدن هیچی، فهمودن من رو قرائن فهمیدم یه آدمی مثلا با این حال و با این مثلا وضعیت آقای اسد حسینی مثلا کسی که خیلی ازش نمیاد همین چیزی. بعد بهشون عرض کردم آقا این حال من از همین بارقه‌های الهی بود که تو این شعر میاد که یهو به قلب آدم خودم متحول میکنه، زارن فهمودن بله این از هم بارقه‌های الهی است. پس ببینید اولا صحبت سر این نیستش که مردم الان به خاطر این کار و این برخورد مثلا تندی کرده باشن، درسته مردم الان خودشون میگن من متحول شدم ناخودآگاه همچین کاری کردم، و سوال این است که این برخورد ناخودآگاه ایشون مثل مثلا بنده است که آدم معمولی هم یهو جوش میارم عصبانی میشم سر کسی داد میزنم که شما بعدا میگه خب بیخود داد زدی، درسته؟ یا اینکه نه به خاطر این استش که پرده ای کنار میره یه حقیقتی منکشف میشه، رو انکشاف یک حقیقتی این کار انجام میشه. ایشون میگن علامه طباطبایی مهر دادن پای این کار، و بعدم صدر و ذیل داستان هم همین رو تایید میکنه که این بارقه بارقه الهی است. حالا من نمیخوام اینجا بشنم اظهار نظر کنم توی کار بزرگان، ولی ببینید مثلا ایشون تو اون ماجرا من یه موقع رو نفسانیتم شروع کردم سر کسی داد زدن که تو مثلا غلط کردی که میگی در حرم نباید بوسید، در حرم رو باید بوسید، ببین ما میبوسیم تا هم یاد بگیر ببوس، درسته؟ این منم منم داره توش. یه موقع اصلا نه تا این جمله میشدم میافتم زمین، خاک حرم به سر و صورتم پاشیدن جلوی مردم، بعد خودم منقلب میشم، خودم متحول میشم، هی قرون صدقه امام رضا میرم میگم بابا جلوی مرزا باید اینجوری تواضع و ذلت داشته باشی. بعد تو میشه میگه آقا سید ببخشید، میگم من چی کارم که ازم مدد خواهی بکنی، من اینجا کاری نیستم، کار همکار امام رضا. این حال حالیه که حال عبودیت و حال تواضع و حال انکساره، نه حال انانیت. مرحوم علامه طباطبایی همین داستانا که شنیدن، حالا جزئیاتش من یادم نیست، گفتن الحمدلله که تو علمای اسلامی همچین آدمایی هستن، و بعدن بهشون گفتن از بارقای الهی بود. خب شما فکر میکنید از علامه طباطبایی آدم شناسترید که مثلا میاد میگید بله آقای تهرانی مثلا مزاجشون تون بود و اخلاق شرعی رو رعایت نمیکردن و مثلا دعوا میکردن و فحش میدادن؟ نه مرانو فحش هم بشنن فهمان این حرف تو حرف جهنمی است، تو هم با این حرفت میری تو جهنم، مگر اینکه توبه بکنی. اگر توبه امام رضا پذیرفتن از جهنم نجات پیدا میکنن. یه کاری که علامه طباطبایی اینو مدحش میکنن میگن بارقه الهی بود و خدا رو شکر که همچین آدمایی هستن، شما که نباید بیای بگی که مثلا فرض کنید نه این نشونه چی است، نشونه مثلا انحراف و بی ادبی مثلا مرحوم علامه تهرانی است. بعد خود علامه تهرانی میگه آقا مثلا دعوام این نبود، خودم در تحیر بودم که چرا این کارو کردم و همش تو فکر بودم که خدایا ما با اینکه اینجوری برخورد کردیم این رضای تو بود به دلم افتاد ناخودآگاه، یا یک عامل دیگه ای داشتش که بعد میگن علامه طباطبایی که مهر تایید دادن دلم آروم گرفتش که خلاصه. پس جنس این کار اولا مذمت اون حرف نبوده، مذمت اون نیت و شبیه نشد تو روایت اهل بیت مکرر دارید. حالا من الان نرفتم استقصا کنم، یعنی مثلا تو روایت داره میگه خدمت امام صادق میومدیم، امام صادق یعنی با کسی خدمتشون همراهشون بود، این بنده خدا یه غلامی داشت، غلامش اهل سند بود، مناطق سندی که الان هم هستش، و اینا خب بودایی و هندو اینا بودن دیگه، اهل کتاب نبودن. میگه داشتیم میرفتیم میخواست غلامش صدا بزنه، گفت زن آزاده بیا اینجا. مثلا امام صادق اصلا برآشفته شدن، فهمیدن به چه حقی بهش گفتی زن آزاده؟ گفت آقا این کافر هستش و مسلمون و یهودی و نصرانی و اینا هم نیست که، علاوه بر کل قوم نکاح هر قومی بر خودش ازدواجی داره، حالا این یهود بودایی است یا مثلا بعضی هندوست، زن آزاده نیست، تو عالم خودشون نکاحی دارن، حساب و کتابی دارن و حریمی دارن، به چه حقی همین تهمت زدی؟ گفت آقا ببخشید نمیدونستم. فهمیدن دیگه تا آخر عمرت حق نداری کنار من باشی. و درسته؟ و حضرت تا آخر عمر اجازه نداره این بنده خدا کنار حضرت باشه. و اگه من درست بگم چه نقلی تو روایت داره که این مدتی ملازم رکاب حضرت بود. خب من و شما باشیم مثلا همین کارو مثلا بنده و شما انجام بدیم، این آقایون مثلا تفکیکی ها فردا میام میگم ببین اینا چقدر غیر متشرع هستن، طرف یه کلمه گفت زنازاده بعد دعواش کردن، بعد گفت با من نمیدونستم. خب نمیدونستش که گناه نداره که چرا باش اینجوری تون برخورد میکنی، باید بهش مسئله شرعی یاد بدی. درسته؟ حالا اسم امام صادق که میاد ازت خیلی خروشون نمیشه مثلا چیزی بگن. واقعیتش اینه که امام صادق یه موقع است رو جهل این بنده خدا میخوان انگوش بذارن، نه امام با هزار تا جاهل طرف شدن، همرا با مهربونی تعبیرشون گرفتن، هدایتشون گردن. یه موقع است کسی وقتی برنگرده خدا ناکرده به اون غلام میگه زنازاده رو استکبارشه، چون خودش رو برتر میبینه به خودش حق میده اینجوری برخورد بکنه. ولی اگه خودش رو هم تراز اون میدید ها یه داره فکر میکرد، بعد اگه فکر میکرد میفهمید که بابا بودایی هم نکاح دارن، هندو هم نکاح دارن، هر دینی برای خودش نکاح داره. وقتی آدم استکبار داره فکر نمیکنه، وقتی فکر نکردش تهمت میزنه. درسته؟ حضرت وقتی اون باطنه رو میبینن میگن تا آخرم نمیخوام دیگه کنار تو باشم، روش نمیدن. نگه شما نظر همین مثلا این مرحوم از دای قاضی، حالا من حرف تو حرف میشه وقتی تمامش میام الان، میگن یکی از اومد خدمت مرحوم از دای قاضی، بارها شنیدید، گفت آقا من قبل از اینکه برم زیارت امیرم من هم خونه شما. مرحوم از دای قاضی گفتن شما از ما بهره ندارید، تا آخر عمرت هم دیگه فاز اینجا نگذار، برای همیشه اینو تردش کردن. خب حالا مثلا هر کسی واقعا شایسته است که مثلا اگه اومد خونه های قاضی قبل از امیرالمومنین تردش کنه؟ الان شما میگید تو موازین فقهی مثلا رفتن خدمت مرحوم قاضی قبل از حرم امیرالمومنین شرعاً حرام است. بحث موازین فقهی که حرام نیست، چون واجب نیست، زیارت خودش واجب نیست. درسته زود رفتنش که دیگه اصلا چی واجب نیست، آدم رفته. ولی مرحوم از دای قاضی یه موقع است کسی مثلا نوجوان این کارو میکنه، میگن فرزندم اشتباه کردی، ما هممون مثلا غلام امیرالمومنین هستیم، پاشو دود برو زیارت امیرالمومنین، بعدم پاشو بیا اینجا. با یکی اینجوری برخورد میکنن، یکی کسی هم میبینن یه انحرافی تو وجودش هست که این اصلا تعلقی که تو قلبش باید با امیرالمومنین داشته باشه رو نداره. درسته؟ بچه‌ها اون ربط و پیوند رو با امیرالمومنین نداره، پاشو اومده اینجا انقدر پررویی کرده که خدمت حضرت نرفته، اومده خدمت نوکر حضرت. اینو میگن تا آخر عمر پاس اینجا چیه؟ نگذار. خیلی از برخوردهایی که اولیای خدا میکنن مال خصوصیت فاعل، مال خصوصیت فعل نیستش. و این گاهی مواقع به باطنش نگاه میکنن، یه همچین تشخیصی میدن، گاهی میگن که بارقه به قلبشون بخوره، بر اساس اون بارقه برخوردی بکنن. اون که بیرون نگاه میکنه میگه اوه این چه برخورد تندی بود، ولی نمیدونه که این مؤمن که قلبش خدا متصله این کارو که میکنه حق طرف بوده که این کارو باش کردن. درسته؟ این غیر از اینکه من و شما یه برخورد تندی بکنیم، حالا شما عرض نکنم خدا جوش بیاریم یه کاری بکنیم که از شما بگید مثلا این کار عاقلانه و حکیمانه نبود.
بسیار خب، سوال بعدی رو اینطوری شروع میکنن که از آقای از استاد وکیلی سوال داشتم، چرا با اینکه بزرگان مکتب تفکیک همواره با روی خوش با منتقدان صحبت کرده و با سعه صدر به اشکالات ایشان پاسخ میدهند، اما مرحوم علامه تهرانی چنین نبوده و به شاگردان خود دستور داده بودند تا به مخالفین راه ایشان سلام نکرده و حتی جواب سلام هم ندهند. در جلد اول از کتاب نور مجرد آمده است اگر اینها به شما سلام کردند هم جواب ندهید و از آنها اجتناب کنید، نفس آنها هم مسموم است.
این هم باز یک مجالسی همینجا بوده بنده مفصله عرض کردم که این نقل قول نقل قول صحیحی نیست. مرحوم علامه هیچ جا نفرمودن به مخالفین سلام نکنید نمیدونم و امثال این حرفا. اتفاقا تو همون کتاب که میفرمایید مفصل نوشتن که مخالفین چند دسته هستن. یه دستشون مخالفن ولی آدمای متقی هستن و اونن احترامشون واجب هستش، باید حتما حضوری و حتی پشت سرشون احترامات فائقه نسبت بهشون داشته باشید. به طوری که حتی همونجا نوشتن مرحوم علامه کسی اگر پشت سر این آقایون هم می‌خواست خلاف ادب تعبیر به کار بره باهاش برخورد می‌کردن و حتی کسی تعابیر بی‌ادبی هم نمی‌گفت ولی احترامات رعایت نمی‌کرد. مثل کسی اومد خدمتشون گفت آشغالی نمازی اینطوری، فهمیدن فوری گفتن آقا آشغالی نمازی نه، آیت الله حاجی خلی نمازی. بعد گفت آقا ایشون به شما فحش میده، فهمیدن خب ایشون بده. درسته؟ ولی شما باید ادب رعایت کنید، ایشون مجتهد است بگید آیت الله حاجی خلی نمازی. ایشون با مخالفینش که هیچی تو همون کتاب مفصل سیره برخوردشون با یهود و نصارا اینا هم نوشتن که مثلا مسئله قائم خب تو منطقه بودش که اطرافش نصارا زیاد زندگی میکردن، با همه ایناشون با مهربونی و با احترامات و چقدر همه اینا دوستشون داشتن. یه نکته فقط اونجا از اون نکته اینه که میگن با افرادی که اینا به اولیای خدا ناسزا میگفتن و عالمن آمدن بود نه جاهلن، باید میگن اونایی که ناسزا میگفتن دو دسته بودن، یه دستشون جاهل بودن، اونا که جاهل هستن که هیچ، یه عده زیادشون اینا عالمن آمدن ناسزا میگفتن. چون فهمیدن کسی که به اولیای خدا عالمن آمدن ناسزا بگه این مثل کسی است که به امیرالمومنین اهانت کرده باشه، یعنی بدونه این از اولیای خدا هست و باهاش چیکار کنه، لجبازی کنه. و کسی که به امیرالمومنین اهانت کرده باشه نفسش آلوده است و سعی کنید باش ارتباط نداشته باشید، دیدنشون هم سلام نکنید بهشون. چرا؟ چون اینا تاریکن، وقتی انسان باشون برخورد میکنه تاریکیش نفس انسان منعکس میشه و ظلمتش انسان رو میگیره. اینا تعدادشون مثلا شاید فرض کنید از انگشتان یک دست هم مثلا تجاوزی نمیکرده، ولی یه ماجرایی بوده، عده برزت مرحوم عطا الله انصاری باشون به دشمنی افتاده بودن، مرحوم عطا الله انصاری اهانت میکردن، مرحوم الان فرمودن مثلا این فلانی فلانی اینا مثلا جاهلن هیچی، ولی اون چند تا اینا آدمایی هستن که کاملا همه چی میدونن، رو هوای نفس دارن این کارا رو میکنن و میدونن آقای انصاری از اولیای خدا هستن و اینجوری اهانت رو انجام میدن. خدا نفس اینا چی هست؟ آلوده است. اینا مقتضای قواعد شرعیه. من ساقن هست کسان تو وسائلشی شما نگاه کنید یک بابی داریم، باب وجوب حجر، یعنی ترک کردن و دوری گزیدن از اهل معصیت. درسته؟ بالاترین نمونه اهل معصیت هست که انسان به اولیای خدا اهانت بکنه، یعنی بدون اینکه از اولیای خدا هست و نسبت به او اهانت بکنه. و آثار وضعی هم داره دیگه، همچین آدمایی که به اولیای خدا اهانت میکنن، حالا همونهاشون هم که جاهلن یه تاریکی پیدا میکنن، اما نه جوری که انسان انسانشون فرار بکنه، اما اونایی که عالما آمدن به اولیای خدا اهانت میکنن واقعا شایسته هستن که انسان ازشون برحذر باشه و نزدیک بهشون نشه.
درست. پس شما میفرمایید که مرحوم علامه قائل به تفصیل بین مخالفین بودن دیگه.
براست تو همون کتاب مفصل آمده، آدم تعجب میکنه اینا میرن کتاب میخونن بعد صفحه اول و دوم و سوم و چهارم که برو خودشون نمیارن، یه جمله از تهش جدا میکنن، یه جمله رو کم و زیاد میکنن تو فضای مجازی منتشر. خب تو همون کتاب مفصل قبل و بعدش توضیح داده که با مخالفین چند دسته هستن، مرحوم علامه هم باید کنین چند دسته چجوری برخورد میکردن. درسته. یه گروهشون کسی بودن که از سر عناد، با اینکه حقیقت براشون منکشف شده بود، با اینکه حقیقت براشون منکشف شده بود، از سر عناد به اولیای خدا اهانت می‌کردن. روایتش تا همونجا آمده که حضرت فرمودن که من عادلن اولیان فقط کفر، کسی که با یکی از دوستان ما دشمنی بکنه بدون از دوست امام اصلا دشمنی بکنه، درسته دیگه از ما نیستش، لیسم انا فقط کفر. و تعابیر دیگه‌ای که تو روایات اومده، حالا من با الان ارون متن نمی‌خونم ان شاءالله که الفاظ درست نقل کنم.
بله، بسیار متشکرم. در سوال بعد اینطور مطرح کردن که از آقای حداد نقل شده است، اما در قضیه ولایت، ولایت را ما میشناسیم نه این گوسپندان که نامی از آن را بر زبان دارند. عزاداری واقعی را ما میکنیم، زیارت واقعی را ما مینماییم. آدرس هم دادن روح مجرد صفحه 547. آیا این جملات به روشنی دلالت بر انحصار طلبی جریان آقای تهرانی و حداد ندارد؟ آیا می توان شیعیان امیرالمؤمنین را به راحتی گوسفند خطاب کرد؟ جریان لاله‌زاری با وجود این عبارات صریح چگونه می تواند بدون توجیه خود را از تهمت انحصار طلبی خلاص کند؟
حالا ربط اینا به انحصار طلبی که من نمیدونم، باید این مقدار سوال اگه باشه شفایی بپرسی کارو بعیده یا باشن نمیدونم هستن نیستن
صاحب این سوال هستن اینجا در جمع
این سوال این سوال باشن هم نمونن دستی کنم نمی کنم ولی این که مرموم الان انحصار طلب باشن یعنی چی؟ یعنی بگن آقا مثلا فقط من درست، این که مسلمان حرف غلط است، چون مرموم الان تو آثارشون همه بزرگان رو ستودن و تمجید کردن و نمیدونم همه رو سعی کردن اونایی که مشهور نبودن و مشهورشون بکنن و بشناسونشون به جامعه و اینکه بگن افراد به خودشون دعوت کرده باشن که نیست. بله، انحصار طلبی به این معنی که بگن آقا راه عرفان درست است، راه مخالفین عرفان غلط است، به این معنی بله، خب این طریقه حق و هدایت منحصر است در طریق عرفان، به این معنی درست است. این انحصار طلبی نادرش میگذاشت، باید بگیم دفاع از مکتب عرفان در مقابل کسایی که مخالف عرفان هستن. و این عبارت که شما خوندید حالا حتما دوستان مستقل هستن، یک ماجرایی داره. اینجوری نیستش که بگیم این جمله ناظر است و مخالفین عرفان، اصلا اینجوری نیستش. این ماجراش این است که میگن من از آقای حداد شاگردانی داشتن، دو تا از این شاگردا با ایشون سر لج افتادن، شروع کردن بر ضد ایشون تبلیغات کردن و ایشون حالا تا مرد تکفیر که مثلا از ایشون بدگویی میکردن، یک عالم هم تهمت در مورد ایشون ترویج دادن این ورون و نسبت های ناروای فراوانه. مرحوم از آقای حداد در مورد این دو نفری که یه عالم نسبت ناروا بهشون دادن و تا مرد تکفیرم بردن قضیه رو، راجع به این دو نفر این جمله رو گفتن. درسته این تعبیر این گوسفندان نادر است و این دو نفری که حرفا رو میزدن. بعضی از موازین فقهی که این تعبیر گفتنش اشکال نداره، حالا مرحوم علامه وجود دارن، میان از آقای حداد خیلی آدم مؤدبی بود و در با اینکه توی لهجه عراقی ها به خصوص تو اون دوره راستش ناسزا گفتن یه امر عادی بوده. ما تو فقه میگیم که ناسزا گفتن بعضی از مواقع حلال است چون مصداق حد حرمت نیست. مثلا مرحوم شیخ انصاری میگن مثلا بعد از فقها میگفتن اگر معلم به شاگردش فحش بده اشکال نداره. چرا؟ چون فحش دادن معلم به شاگرد رسمه، مثلا فرض اهانت حساب نمیشه. و همچنین فحش دادن مثلا سید به غلامش قدیم رسم بوده تو بعد از جایی که دائم به غلام ناسزا میگفتن. مثل اینکه همینجا حالا مثلا بعضی محله‌های پایین شهر همین شهر خودمون هم برید شما شاید دیده باشید بعضی اصلا رفیق هم که با هم دیگه هستن همین رو عادی با هم می‌خوان صحبت بکنن 6 7 تا فحش رد و بدل میشه و بی ادبی هم تلقی نمی‌کنن. میگه آقا مثلا اینجوری حرف نزن، میگه بابا معمولیه اینکه همه همینجوری صحبت می‌کنن. فقها بعضی میگفتن آقا این ناسزاهایی که حد که حرمت نباشد اینا شرعاً اشکال نداره. تو عرف عراق اون روز که شما علی تاریخ خونده باشید اینجور تعابیر خیلی تعابیر متعارفی بوده. مرحوم علامه میگن با اینکه این تعابیر اونجا متعارف بود، مرحوم آقای حداد من هیچ وقت ندیدم از این ناسزا به کار برن. دو جا من برخورد کردم که یک کسی بود مدعی امام زمان بود به ادعای که من مرتبط با امام زمان هستم، یادم پول از مردم گرفت و بعد گفت ظهور نزدیک است و بعدم ظهور نشد و مردم یادم به دینشون شک افتادن و پولا از دست رفت و گم شد. از آقای حداد فهمیدم و من حالا تبیشون که گفتن اگه درست نقل کنم به نظرم اینجور حالا باید نگاه کنید، گفتن این الاغ مثلا اینطوری کرده، منم یه الان باش صحبت کردم قبول نکرده که بابا اینا توهم است و این خبران نیست و مردم از راه خدا مثلا دور کرد. یه بارم اینجا راجب این دو نفر به کار بودن که این دو نفر یک آنمه حرف پشتر از آقای حداد دادن چندین برابر این تعبیر خلاصه این گوسفندانی که مرحوم علامه نوشتن در مورد از ایشون نقل کردن. میگن این دو تا مورد من ازشون شنیدم که ایشون در مورد این افراد با اینکه خیلی مثلا تعابیرشون مثلا عفت کلام داشتن به کار بردن. خب معلوم میشه که خود مرحوم علامه تلقیشون از این تعابیر چیز نبوده، اهانت و ناسزا نبوده، ولی اگر تلقیشون اهانت و ناسزا بود که تو کتاب شرح حال قایمش میگردن نمی آوردنش دیگه، مجبور نبودن که بیارنش. تو عرف اون فضا و تو اون جامعه اولا این تعابیر تعابیر متعارفی بوده، دوم این دو نفر شایسته همچین تعبیر بودن به خاطر کارهای خلاف شرع فراوانی که کرده بودن. شما مگه نمیگید شاخص و معیار در هر چیزی سنت رسول خدا ائمه است؟ واقعا شما سنت رسول خدا ائمه نگاه بکنید، ائمه هیچ جا تعبیر ناسزا به کار نمی‌بردن. خب چرا؟ فقها خودشون فهرست کردن گفتن آقا در این موارد اهل بیت ناسزا به کار می‌بردن به خاطر اینکه با به کار بردن اون ناسزا حرف حق رو می‌شد تثبیت کرد و به کار بردن. مثلا فرض کنید رهبری مثلا سخنرانی می‌فرمان، مثلا یه جا مثلا ممکن میگن مثلا فلانی سگ هار مثلا، درسته؟ شما میگید وای چقدر بی ادب. نه خب به اون بعد این تعبیر به کار بردش که سر جاش بشینه، اگه کمتر از این بگی سر جاش نمیشینه. مثلا فرض کنید گاهی مواقع به کار بردن بعد از تعابیر توی یک شرایط خاص نظر فقهی اشکال نداره و مرحوم علامه خودشون معتقد بودن که اینجا اون موارد است به خاطر اینکه طرف مقابل هم تحریف کرده بوده راه حقو، هم یه عالمه اهانت کرده بوده، هم تازه تو عرف اونا این تعابیر خیلی تعابیر سنگینی تلقی نمی‌شده. حالا الحمدلله عرفای مقدار عوض شده، این مقدار به کار بردن خیلی از الفاظ تو جوامع کمتر شده و طبیعتاً فضا متفاوت است.
بله بسیار. سوال بعدی رو حالا من ایشون در انتهای سوال یه قیدی رو آوردن که میگن جریان لاله‌زاری. حالا صلاح میدونین در این خصوصم مثلا این لاله‌زاری از کجا آمده؟ یا
مرحوم علامه پدرشون مسجدشون تهران تو محله لاله‌زار بوده. بعد قدیم هم مثلا چون محله مسجد پدرشون جا بوده پدرشون میگفتن مثلا لاله‌زاری چون محله لاله‌زار بودن. بعد بعدها که دوران مرحوم علامه بوده محله لاله‌زار، خب توش خیلی فساد اینا تو دوران معارضای پهلوی زیاد بود و مشروب خونه و نمیدونم این حرفا. لذا محله بدنام شده بوده و مرحوم علامه خودشون که سعی میکنن اصلا به این نام لاله‌زاری صدا نشن، چون دیگه اون موقع کلمه لاله‌زاری محله بدنام شده بوده، زمان پدرشون مثلا شهر اینجا نبوده. و خب فامیل رسمیشون هم که حسینی شیعی امامی حجازی هستش که پدرشون موقع فامیل انتخاب میکنن گذاشتن. و تو سر زبون هم که تو حوضه نجف و اینا معروفتن به حسینی تهرانی که اهل تهران بودن. این مخالفین برای تمسخر کردن معمولا کلمه لاله‌زاری رو، چون لاله‌زار یه محل بدنامی بوده، مثلا میان به جایی که مثلا میگن علامه مثلا حسینی، میگن آقای لاله‌زاری مثلا، فرض از این تعبیر استفاده میکنه.
بله. خب در سوال بعدی میفرمان که سلام، شما در سخنرانی سال گذشته خود در مسجد امام صادق علیه السلام ادعا کردید که بزرگان مکتب تفکیک با ابتداییات فلسفه هم آشنایی ندارند، با اینکه در سوابق این بزرگان تحصیل فلسفه قید شده است. مسئله دیگر این که چرا عده‌ای از بزرگان با آقای علامه تهرانی مخالف بودند، مثلا شهید بهشتی که میگن با ایشان زاویه داشتن، یا مرحوم آیت الله نجابت.
حالا اینا دو تا موضوع جداست دیگه. مطلب پارسال عرض کردن که حالا من کتابش 15 سال پیش نوشتم منتشر شده دیگه، شواهدش هم اونجا عرض کردم که خب حتی اونو نسبت به همه بزرگان مکتب تفکیک نبوده، ولی بعد از معاصرینشون شواهدش رو عرض کردم که اصطلاحات اولیه فلسفه رو خب اشتباه برداشت میکنن دیگه. حالا نمیدونم اینا رو یکی یکی اینجا دوباره تکرار کنیم، مرور کنیم که شاید خیلی جا نداشته باشه، ولی ببینید هر رشته‌ای چند مرحله داره. مرحله اولش اصطلاحش بشناسه، بعد که اصطلاحش شناخت، بعد به اصطلاح احکام و محمولاتش رو بشناسه. مثلا شما نحو که می‌خواید بخونین، اول می‌بینین حال چیه، تمیز چیه، فاعل مفعول، بعد میان حالا فاعل و مفعول، مثلا وقتی فاعل مرفوع، مفعول منصوب، حال منصوب، درست احکام شاید می‌گیریم دیگه. بعد قدم بعدی می‌بینیم حالا مثلا استدلالاش یاد می‌گیریم، بعد قدم بعدی می‌بینیم نقد و بررسی می‌کنیم. فضای آثار جریان تفکیک دقیقا تو نقطه اوله، یعنی اصطلاحات کلن جا به جا به کار میبرن، یعنی مثلا فلاسفه ماده رو به معنی به کار میبرن، ما به معنی دیگه کلن به کار میبرن، بعد با اون اصطلاحی که خودشون به کار میبرن شما فلاسفه مثلا انتقاد کردن که شما منحرفه، اونا صورت رو به معنی به کار میبرن، ما به معنی دیگه کار میبرن، شما نقد کردن. بقیه چیزا هم همینجور، مثلا خیال و تجرد و نمیدونم حدوث زمانی و سنخیت و بینونت و عینیت و همه رو جا به جا به کار میبرن. یعنی اینا که من شمردم همه این چند تا کلمه رو که محور عمده حرفاشون هم هست کلن اصطلاحاتش جا به کار میبرن. خب وقتی کسی اصطلاحات جا به کار میبره طبیعتا خب جملات هم اشتباه میفهمه دیگه، دیگه اصلا نوبت نمیرسه که بخواد استدلال رو بررسی کنه، نوبت نیست که بخواد اظهار نظر بکنه. ولی بزرگوارا مشکلشون در حد اصطلاحات، خودشون در صندلی اظهار نظر اجتهاد در اون دانش مینشونن و شروع میکنن نظر دادن. ارزیابی مثلا خیلی دشوار نیست، اون من که بارها تقاضا کردم، بودم تقاضا میکنم بیان بشینیم رو در رو کتاباشون رو بخونیم ببینیم آیا اصطلاحات فلسفی رو معناش درست به کار بردن یا به کار نبردن. اشتباهات ریزکاری هم نیست، مثلا ببینید یک اشتباه مثلا ریزکاری کلمه‌شو اشتباه گفتن، نه کلن اشتباه به کار میبرن، یعنی اصلا مطالب تقریبا بی ربطه. و مفصل تو کتاب صراط مستقیم بنده شواهدشو عرض کردم، علارغم اینکه اون موقع هم هزینه هایی کردن و هم لجنه هایی تشکیل دادن و پیگیری هایی کردن، هیچ کدوم از اون عبارات هم هیچ وقت جواب نتونستم بدم، چون جواب نداره. خب معلومه که کلا هیچ اصطلاحات تناسب اون اصطلاحات واقعیش نداره. علت چیه این هستش که حالا اینجا گفتن پیش بزرگان فلسفه خوندن، ولی اینجوری نیستش. یعنی حالا بزرگواری که من دارم اشاره میکنم که همه اصطلاحات جواب به کار برن، پیش هیچ فیلسوفی هیچ وقت تحصیل نکردن در زندگیشون، هیچ آشان نمیشه یک فیلسوفی رفت داشتن فلسفه خونده باشن. رفتن پیش بعد از منتقدین فلسفه یه درسای خوندن، اونم که دیگه پیش منتقد فلسفه یاد گرفتن، عاقبتش میشه همین که همه جا آدم جا به جا بفهمه، بعد یه عمری هم بر اساس برداشتای غلط مطالب رو نقد بکنه دیگه، هم در واجه ماده، صورت، خیال، نمیدونم هیولا، عینیت، سنخیت، اتحاد، حمل، نمیدونم حدوث، تمام اینا مفاهیمش متاسفانه برداشتای کلن غیر مرتبط ازش دارن. اگه بخوان باید رو در رو بیشنیم مورد مورد بررسی کنن دیگه، الان نمیشه اینا رو چیز کرد مفصل بررسی کنن.
بله، این
پیشنهاد رو شما دارید که یه موقعی یه گفتگوی در مورد اصطلاحات فلسفه بشه؟
پیشنهاد نه، من تقاضای عاجزانه داشتم بیش از 10 سال. چون ببینید یه بار اگه بیان بشینن رو در رو بعد معلوم بشه کلن اصطلاحات اجتماع میفهمن، بعد کلن دیگه اون بساط باطل جمع میشه دیگه. یعنی وقتی معلوم بشه اون کسی که منتقد از اصطلاحات هم اجتماع میفهمه، بعد افراد میفهمن خب نقدایی هم که میکنه وارد نیست دیگه، چون اصلا این کاره نبوده. درسته؟ یعنی راه این که این حرف باطل و سخن غلط جمع بشه این هست که بیام از مطالب مبنایی شروع کنم بحث کردن، ولی خب هیچ وقت حاضر نمیشن.
اینو خیلی حالا شنیدیم که مثلا میگن که این آقایون حاضر به مناظره نیستن و به گفتگو نیستن. شما یعنی اینجا دیگه رسما؟
نه، من تو همین مسیر که تا حالا چندی بار رسما گفتم، رسما صدا ما به جایی نمیرسه که رسما بنده
که جلسه یا مناظره یا
هم نوشتم هم سخنرانی گفتم هم دیدم تو برنامه‌های خیلی مستقیم اعلام کردم، هم دعوتنامه فرستادن خدمت شما از طرف مؤسسه مدار راهبردی، گفتن نه ما حاضر بحث نیستیم. چیز مخفی
نیست. یک بار دیگه از این تریبون شما
دیگه من دیگه چجوری عرض کنم دیگه.
بسیار خب، قسمت دوم سوال میگن مسئله دیگر این که چرا عده‌ای از بزرگان با آقای علامه تهرانی مخالف بودند، بعدم آقای مرحوم شهید بهشتی و مرحوم آیت الله نجابت رو مثال میزنن.
حالا اینا که بین بزرگان با هم اختلاف نظر خیلی داشتن همیشه، یک قرار نیست که همه با هم نظرشون یکی باشه، که هیچ کسی هم که معصوم نیست، برای همین مجتهدن اون نظر تو نظر. ولی اینکه مثلا اختلافات حاد و تندی باشه اینا خیلی صحیح نیست. مرحوم آیت الله شهید بهشتی یه گرایش‌های فکری خاصی داشتن، بخاطر اینکه شاید فکری خاصشون با مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله بهجت و علامه تهرانی و مرحوم علامه مصباح و اینا خیلی خوب هماهنگ نبودن دیگه. شما اگه کتاب گفتمان مصباح رو نگاه کنید که خاطرات مرحوم آیت الله مصباح هستش، اصلا یه قسمت مفصلش نماد ارتباطاتش با شهید بهشتیه، چون خب زمزمش خیلی بود که با هم یه اختلاف داشتن و کدورتی بینشون بود و این حرفا. میگن نه کدورتی نبود، ما اختلاف نظر داشتیم. و اون اختلاف نظر فقط مال ایشون هم نیست، یک جریان فکری است. یعنی جریان فکری علامه طباطبایی و مثلا مرحوم آیت الله بهجت و آیت الله مصباح پرورده اون جریان هستن، با جریان فکری شهید بهشتی. من یه مثال بزنم رد شم این بحث، خیلی حالا جاش اینجا نیست خودم بازش بکنیم. مثلا ببینید مرحوم آیت الله مصباح میگن من رفتم خدمت علامه طباطبایی گفتم دکتر شریعتی بیارم با شما صحبت کنه، ایشون فرمودن نه، مثلا من عین الفاظ یادم نیست، شما مراجعه کنید دیگه. بعد گفتم آقا ایشون منحرف است، من ایشون رو منحرف میدونم. گفتم آقا بیارمش حضوری شاید تاثیر بکنه، علامه طباطبایی حضوری ندیده بودنش. گفتن نه، حرفم با این بزنی اثر نمیکنه و هیچ فایده‌ای گفتگو کردن با این مرد مثلا چی نداره. یعنی ایشون رو منحرف میدونن، منحرف غیر قابل اصلاحی که اصلا ارزش ملاقات هم چیز نداشت. میگم مثلا من می‌خواستم بیاد ملاقات کنه، شاید متحول بشه، تحت تاثیر مثلا قرار بگیره. بعد همونجا تو همون کتاب میگن که فکر کنم از قول آقای واسط حمید روحانی که رحمت خدا رفتن، درسته؟ بنظرم حالا یادم نیست. میگن قول ایشون نقل میکنن که میگن نجف رفتیم خدمت مرحوم از دکتر ما خمینی، بهشون عرض کردم آقا شما مطلبی که نوشتید راجع به شریعتی، نوشتید فقد دکتر شریعتی، فقد نگید، بگید مثلا یک محترمانه تر بگید، بگید مرحوم شریعتی مثلا. حالا اونا که میگفتن شهید اونوریا، حالا شهید نمیدید مرحوم. ایشون فهمیدن اگر او را مسلمان میدانستن می نوشتن مرحوم، یعنی حتی مثلا مسلمان هم نمیدونستنش. درسته؟ این مثلا نگاه مثلا علامه طباطبایی مثلا ایشون. خب این دو تا بزرگوار سندن دیگه اینجا مثلا. حتی آیت الله بهجت هم که به همین شدت موضع داشتن مثلا با دکتر شریعتی، علامه تهرانی هم که خب شدت موضع داشتن و شهید مطیعی تا وقتی تو فضای مثلا عرفانی کمتر بودن با دکتر شریعتی همراه بودن، بعد که اومدن خدمت علامه تهرانی و اون فضای شاگردی سلوکیشون دیگه نسبت دکتر شریعتی خیلی تند و تیز شدن. اون نامه‌ای که اواخر نوشتن هستش دیگه. ولی مرحوم شهید بهشتی از اول از آقای شریعتی دفاع می‌کردن تا آخرم ترویج می‌کردن ایشونو و معرفی می‌کردن و جوانانش ارجاع می‌دادن. یعنی بی اختلاف نگاه چقدر زیاده. یه جا میگن اگر مسلمان میدانستم میگفتم مرحوم، یه جا میگن این منحرف اصلا درست به شما نیست. مثلا فرض کنید مرحوم از آقای حداد هم که رفتن سر قبرش گفتن ببینیم قبرش، هم سرشون رو کردن داخل هم اتاقکی که شاید رفته باشید تو زینبیه، قبرستان بغل زینبیه است، سرشون کردن داخل آوردن بیرون گفتن اوه چقدر تاریک است، چقدر خبیث است، دیگه چیز نکرده بودن، اصلا وای نسته بودن. یه تعبیر خیلی تندی هم بعدش گفته بودن. یه نگاه مرحوم شهید بهشتی، خب این دو تا نگاه مرحوم هم جمع نمیشه دیگه، طبیعیه دیگه. حالا تو این نگاه مثلا یه کفه ترازو این بزرگواران هم یه کفه ترازو مرحوم شهید بهشتی هم، حالا مرحوم شهید مطهری اول تقریبا این طرفی بودن، بعد بعدن اومدن تو کفه ترازو این و حالا ما اینو مثلا بیام به علاوه تهرانی انتقاد کنیم که شما آدم بدی هستید چون شهید بهشتی با شما مخالفه. اولا مخالفتی خب تو بزرگ میکنن اختلاف نظر داشته باشن که اشکال نداره که. ثانیا مخالفت، مخالفت با شخص علاوه تهرانی است، مخالفت با یک جریان فکری است که یک اصالتی را در معارف معتقد است که اون اصالت امثال شریعتی را بر نمیتابد. امثال مثلا جریان انحرافی مثلا مجاهدان خلق را بر نمیتابد که شهید بهشتی و مجاهدان خلق قبل انقلاب هی همراهی میکردن و هی به اینا بها میدادن، یه جورایی مثلا میگفتن آقا اینا حالا باید کمکشون کنیم، مثلا این باید اینا برای انقلاب استفاده بشن، ولی مرحوم علامه تهرانی خیلی تندوتیز میگفتن اینا منحرفن و اصلا به هیچ وجهی تو حریم انقلاب نباید بیان. که تو اون سخنرانی مرحوم آیت الله خاهر شیرازی میگن اگه آقا سید محمد حسین نبود این جریان مجاهدین خلق و فرقان اینا تو بدنه انقلاب نفوذ میکردن، ایشون بودش که انقدر جلوی اینا وایساد پشت صحنه اینا رو نداشت مثلا. خب این دو تا تفکر طبیعتاً همین اقتضایی هم داره دیگه، ولی کلا مخالفت ها رو نباید حمله بر بد بودن یه نفر کرد که خودت مجتهدان اختلاف نظر دارن دیگه. حالا نگاه مرحوم شهید بهشتی داره به قول امروزی ها روشن فکرانه بوده، حالا تعبیر خوبی نیست ولی امروز اینجوری اسم دارن. مرحوم عطات الله نجابت هم که باز با هم دیگه مخالف نبودن، سابقا خیلی صمیمی بودن، بعد بعدن این صمیمیتشون کاسته شده و مثلا اینجوری صمیمی بودن که عطات الله نجابت با شاگرداشون در 15 نفری می اومدن تهران یه هفته یا دو هفته مهمون علامه بودن، اینقدر صمیمی بودن با هم دیگه. مثلا شما فکرشو بکنید مثلا تو سن مثلا 50 سالگی یه رفیقی داشته باشید که با در 15 نفر مثلا همراهی بیاد یه هفته یا دو هفته خونه شما صبحانه و نهار و شب و شب همه اونجا باشن، مثلا فرض کنید خیلی صمیمی بودن. بعد سر یه جریانی از آقای حداد میگن آقا اینقدر با هم صمیمی باشین صلاح نیست، بعد دیگه یه در روابطشون رسمی تر میشه مثلا. و مرحوم عطات الله نجابت هم خب فضای سلوکیشون یه طوری بوده که مورد تایید بزرگان نبوده و لذا مرحوم علامه اقداشون فاصله میگیرن، ایشون هم یه مقدار فاصله میگیرن، ولی اینکه مثلا با هم دعوا داشته باشن مثلا فرض کنیم اینجوری ها نبوده. من هم از خدمت آیت الله شیخ محمود قوچانی مصاحبه گرفتیم، من خدمتشون هست، هم آیت الله سید احمد نجفی که داماد مرحوم آشق عباس هستن، این دامادشون و پسرشون، هم مرحوم آقا اسد حسین دانشمایی نجفی که شاگرد آشق عباس قوچانی بودن، همه اینا میگفتن آشق عباس قوچانی که وسیم مرحوم قاضی بودن تا هم آخر میگفتن آقا من طریقه و روش آقای نجابت رو تایید نمی کنم و کسی برای شاگردی خدمت ایشون ارجاع نمیدم، ایشون روششون صحیح نیست. خب حالا مثلا تو این فضا و هم آقای عباس قوچانی که وسیم مرحوم قاضی هستن آدما رو به علامه تهرانی ارجاع میدادن، درست به وقت تاییدات رو پیدرپی میکردن. حالا تو این اختلاف دیدگاه بگیم مثلا چون آیت الله نجابت با علامه تهرانی مخالف بودن، این اختلاف نظر داشتن، پس علامه تهرانی اشتباه. خب طبیعتاً وقتی علامه طباطبایی و مرحوم آقای حداد و آشق عباس و قوچانی و مرحوم آقای انصاری دارن ایشونو تایید میکنن، طبیعتاً باید بگید پس اون ور یه نقصی بوده. ولی باید تاکید بکنم آیت الله نجابت خیلی مرد بزرگی هستن، خیلی راه رفته، محب خدا، عاشق خدا، مقامات معنوی خیلی عالی. تو اون بزرگان وقتی میگن یک کسی رو مثلا من تایید نمیکنم، این مثلا نمرش 20 نیست، 18 است. نه اینکه اصلا تایید نمی‌کنم مثلا من و شما باشه که یعنی مثلا کلا از وادی دوره. لذا مرحوم علامه تهرانی هم تا همون آخر هم تو کتاباشون از آیت الله نجابت به شدت با احترام یاد میکنن، مثلا حتی مثلا تو همون کتاب روح مجرد میگن حضرت آیت الله نجابت با شاگردان سلوکیشون چنین چنان، همونجا هم دعوتشون کردن آمدن، همین اون مقامات معنوی بزرگواریشون سر جاش. ولی خب بالاخره 18 و 20 با هم فرق میکنن دیگه، درست. اینو کی باید تشخیص بده؟ اینو مرحوم آشق عباس قوچانی که وسیع رسمی مرحوم آقای قاضی هستن بعد تشخیص دادن دیگه. ایشون میگن آقا من اون طریقه رو تایید نمیکنم، کسی ایشون ارجاع نمیدم، ایشونو تایید میکنم. مرحوم آقای حداد هم اینطور، آقای حداد فرمودن آقای نجابت بهتر از شاگرد قبول نکنن، اگر قبول نکنن برای خودشون بهتره، برای شاگردا بهتره، نظرشون این بوده، درسته. ولی از اونورا عمل نامه تهرانی هم چه اینا چنان میگن دیگه. تو این اختلافه آدم باید متوجه بشه که خب بالاخره مراتب اولیاء خدا با هم دیگه فرق داره.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا برکت این سوال این بود که یه بار دیگه در یک فضای رسمی دعوت به مناظره و گفتگو اعلام بشه و اینکه این توهم پیش نیاد که از این طرف اقبال و چیزی نیست برای گفتگو و صحبت علمی.
شما اگه صداتون به جایی رسید بگی یه شیخی هستش که داره مردم منحرف میکنه،
بله،
عباد خطرناک ترویج میکنه، برفرض شما فکر میکنیم بی ادب بوده چون خیلی خطرناکه، بیایم گفتگو کنیم خلاصه. چون با افرادی که خطرناک هستن باید اونم گفتگو کنیم دیگه، بهانه این که مثلا ما چنین و چنان از گفتگو سرباز نزنن. روش اهل بیت این نبوده، روش بزرگان دین این نبوده دیگه. همه جا که میگین که اینا منحرفن خطرناکن ازشون اجتناب کنید، مگه مثلا پیش صد باب انحراف کنه دیگه، یه بار بشینید بحث بکنید معلوم میشه طرف بی خود داره میگه دیگه، بابش بسته میشه دیگه. درسته،
امیدواریم که انشالله به سمع عزیز محترم برسه و انشالله که مفید فایده واقع بشه. بسیار خوب، سوال بعدی رو گفتن. سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت. بنده تمامی مناظرات استاد واسطی و استاد وکیلی را با آقای میلانی و نصیری تماشا کردم و از جوابهای استاد وکیلی قانع شدم، اما نکته‌ای که مغفول مانده و باعث مستمسک اهل تفکیک و مخالفان عرفان و فلسفه می شود این است که اهل عرفان چرا از چنین ادبیاتی استفاده می کنند که در کتب مقدس فقط در مورد خداوند متعال استفاده می شود. به طور مثال می گویند بله، لا تأخذنی سنتون ولا نوم و در کلمات شمس تبریزی و مولانا و محی الدین این گونه ادبیات زیاد دیده می شوند.
سوالش که سوال به جایی، حالا من یه مقدمه اول عرض کنم. ببینید یه تعبیر مرحوم علامه شهرانی دارن، می فرمان که اگر تو یه حاشیه توی چیز خاطرم هست، شهر مرحوم علامه صالح میگن که چرا فلاسفه گفتن اعاده معدوم ممکن نیست، که بعد یه عده‌ای مثلا به خطا بیافتن، برداشتای غلط و غلوط بکنن و نمیدونم امثال این حرفا. مرحوم علامه شهرانی میگه جمله زیبایی میگن، میگن اگر میشد که آدم یه طوری حرف بزنه، یه کسی یه طوری حرف بزنه که هیچ کس به اشتباه نیفته، خدا اینجوری صحبت میکرد. میگن خدا که بالاتر نداره دیگه، خدای قرآن فرستاده، یه عده‌ای ازش جبر فهمیدن جبری شدن، یه عده‌ای تفویض فهمیدن تفویضی شدن، یه عده‌ای فهمیدن خدا جسم از مجسمه شدن مشبه شدن، یه عده‌ای چیز دیگه فهمیدن. اگر میشد یک چیزی را معنایی را در قالب لفظ به طوری بریزیم که اصلا کسی اشتباه نکند، خداوند متعال همه سزاوارتر بود. ولی خب خدا این کار نتونست بکنه. آیا خدا عاجز بود؟ خدا که عاجز نبود، گاهی واقعا لفظ کشش نداره، الفاظ چون ظرفیتشون محدوده. شما این مطلب دقیق و وقتی میرید تو قالب لفظ، از اون طرف الفاظ درصدش محدوده، مخاطب هم که فکرش محدوده، هر چی میگه بالاخره یه دی بد میفهمن. لذا خود پیامبر اکرم هم مطالبی فرمودن اینا برداشت غلط ازش میشد. درسته ائمه چیزایی میگفتن یعنی امام علیه السلام صحبت میکردن، یه کسی نتیجه میگرفت که امام خداست، یکی نتیجه میگرفت که امام پیغمبره، یکی میگفت امام حلول کرده خدا درشون، فرق قلات درست میشدن. درسته، پس این پدیده طبیعی است. بله یه نکته راسته، اون نکته این است که ما باید تلاشمون رو بکنیم تا جایی که میشه طوری صحبت کنیم که خطرات کمتری در جامعه داشته باشد. این سخن حقی است. خب اینجور صحبت کردن خیلی دقت و ظرافت داره. طبیعی است که این دقت و ظرافت در امام معصوم در حد اکثره، در انسانهایی که معصوم نیستن به خصوص اونایی که تو عالم بقا متمکن نشدن این دقت و ظرافت ها کمتر اتفاق میفته. لذا بزرگانی که اون احاطه و اون جامعیت رو نداشتن خیلی مواقع یک مطالبی رو طوری بیان کردن که مردم به اشتباه افتادن. درسته بیشتر از اون مقداری که با خوندن قرآن آدم‌ها به اشتباه افتادن، با خوندن فرمایشات امیرالمومنین. و خب ما باید سعی کنیم از اون تعابیر استفاده نکنیم. درسته این اشکال واردی است، ولی اشکال که وارد است نمیدونی که اون بزرگ راهو کج رفته. یعنی اون بزرگ گاهی تو حال خودش حواسش به عموم مردم نبوده. میدونید مثلا گاهی هم مثل این میمونه که مثلا من توی مریض خصوصی نشستم یه حرفی میزنم واسه یه مثلا فرض کنید طلبه‌ای که مثلا حرف بنده رو میفهمن، بعد شما میایین تیکه حرف من مثلا میبرید مثلا صوتشو بیرون منتشر میکنید، مردم چه دیگه برداشت میکنن؟ درست خب به منم بگید مثلا بیا تو تلویزیون بگو، تو تلویزیون شکلی حرف نمیزنم، تو فضای خصوصی ممکنه بعد این جمله استفاده کنم، نه جمله بی ادبانه با ادبانه، نه جمله علمی منظورمه. شما این موقع تو فضای شاعرانه است، تو فضای شاعرانه مخاطب همه میفهمن که بابا شعر است و مجاز است و تشبیه و کنایه و این حرفا. اونجا میخواین مثلا بگین نفس من مجرده، نفس مجرد خواب و بیداری نداره، از این جمله قرآن کمک میگیرید، میگید من لا تأخذنی سنتون ولا نوم، من نه چرت دارم نه خواب دارم مثلا. خب مخاطب شما ادیب است و شاعر است و میفهمه فضا فضای مثلا اقتباس از آیه قرآن است و مجاز است و اشکال هم پیش نمیاد. همین یه واقع میریم تو جامعه پخشش میکنیم، مردم نگه آیت الکرسی خیلی خوندن الله لا اله الا الله الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم، یعنی این آقا ادعای خدایی کرده گفته لا تاخذه سنة ولا نوم. خب اون مخاطبی که فهمش انقدر جلوش نمیدم این جمله گفت، ولی جلوی آدم که ادیب باشه حکیم باشه گفتن این جمله اشکالی نداره. ما اگر اون جملاتی رو که مردم نمیکشن جلوی مردم اومدیم گفتیم، کار حکیمانه انجام ندادیم، این اشکال وارد است. و واقعیت مطلب هم همینه. یعنی شما یه جمله زیبایی از متن کتاب صراط مستقیم آورده از تحقیقات فلسفه امام خمینی، ایشون میفهمن مطالب فصوص همان مطالب ادیه ائمه است، لیکن امام ادب داشت و محی الدین ادب نداشت. ادب نه که بی ادب بود، یعنی آداب را مراعات نمیکرد. همون مطالب با تعبیراتی میگن که عامه مردم، چون محی الدین یک حلقه درسی داشتن، شاگردان باسواد اهل دلی، اونا خب مطالب خوب میفهمیدن. همون جملات وقتی میاد میره تو فضای عمومی جامعه مشکل دار میشه دیگه، برداشت غلط صورت میگیره. لذا ما باید دقت کنیم وقتی با عموم جامعه طرف هستیم جوری صحبت کنیم که کمترین درصد ممکنه خطا باشه. بی خطا که نمیشه، شما هر چی هم بگید بالاخره یه عده خطا میفهمن. اینکه اینجوری حرف بزنیم که هیچ کی بد نفهمه این شدنی نیستش، اما باید طوری صحبت بکنیم که کمترین میزان خطا باشه. نظام بنده خودم همیشه عرض کردم که بهترین قالب همین چیزی که مرحوم فیض کاشانی اواخر اون بهش رسیدن. مرحوم فیض کاشانی اواخر به نتیجه رسیدن که بهتر از کلا تو همه چی از اصطلاحات خود قرآن و رواد استفاده کنیم. من نشستن کتابایی که قبلا با اصطلاحات فلسفی عرفانی نوشته بودن بازنویسی کردن با اصطلاحات قرآنی و روای همون حرفا رو با اصطلاحات قرآن رواد نشدن. حالا این دوستان مشهدی ما چون کتاب آخری دن اصطلاحاتش عوض شده، میگن فیض کاشانی توبه کرده از فلسفه و عرفان، اواخر برگشته به دامن قرآن و اطلاعات. نه، حرفا دقیقا همون حرفای محی الدینه، همون حرفای گذشته است، ولی خودشون میگه بگرد دیدم اصطلاحات قرآن و اطلاعات بهتر. خب اصطلاحات جوری دیگه به کار بریم دیگه، درسته؟ به جایی که مثلا بگیم مثلا واجب الوجود، مثلا فرض کنیم یا وجود بحث بسید، بگیم حق تعالی، کلمه حق و خدا به کار برده و تعبیر حق مثلا از واجب الوجود مثلا بهتر مثلا فرض کنیم. خلاص این اشکال وارده که بزرگانی که جامعیت نداشتن نتونستن اون لطافت و ظرافتی که توی متن کتاب سنت بوده رو مراعات کنن، که سوء تفاهم شده. البته یه بخش هم باید بذاریم پای حساب شعر، چون شعر هم برای خودش یک زبان خاصی داره که کسی با زبان شعر آشنا نباشه، حالا عارف هم نباشه، سعدی هم بخونه بعد میفهمه، بیدل هم بخونه بعد میفهمه، صاحب هم بخونه بعد میفهمه، حالا مولوی هم بعد میفهمه دیگه. درسته؟
بسیار بسیار متشکرم از لطف شما. سوال بعد رو گفتن لطفاً این سوال رو به استاد وکیلی برسونید. من آجا میخوام این سوال رو خدمت شما برسونم. سلام علیکم، لطفاً این سوال رو به استاد وکیلی برسونید. دستورات و نسخ و خطوماتی که از عرفا و بزرگانی رسیده، مثلا در باب گرفتن حوائج در امور مختلف مادی و معنوی، که مثلا فلان ذکر رو به این عدد بگو یا فلان عمل به این کیفیت انجام بده و هیچ گونه پشتوانه روایی هم ندارد، چگونه قابل توجیهه؟ آیا مورد تایید شارع هست؟ اگر بله دقیقا از کجای دین برداشت میشه و چه حجیتی دارد؟
توی خطومات از کاری که گفته میشه بزرگان میگن چند تا نکته باید رعایت بشه. یک، باید خود اون ذکر شرعی باشه. اگه ذکر شرعی نباشه خیلی قابل اعتماد نیست. که نمیخوام که هر ذکری که حالا شرعی نیست غلطه، نه، بالاخره از کاری هم در بین انبیاء گذشته بوده که الفاظش عربی نیست، اونا هم ممکنه توش درست داشته باشه، ولی احتیاطش هست که انسان از اذکار شرع مقدس اسلام استفاده کنه. مثلا اسماء الله باشه، نه کلمه های عجیب غریبی که مثلا نمیدونیم معنیش چی هستش. دومی، اذکار شرعی با اهداف شرعی گفته بشه. گاهی انسان یک ذکر شرعی میگه ولی نیت های مثلا مادی داره که شریعت اون نیت ها رو تایید نمیکنه. اگه ذکر شرعی بود، نیتش هم نیت شرعی بود، سوم مجرب بود، تجربه شده بود. خب تجربه خودش کاشف از واقع دیگه. طبیعتاً انسان میتونه به امید اینکه به اون هدف برسه از اون ذکر استفاده کنه. حالا مثلا میگم، گفتن کسی مثلا حاجت داشت، فرض مثلا توسل به حضرت عباس سلام الله علیه، مثلا ذکر یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین رو مثلا اینقدر تعداد مثلا بگه. خب حالا این شاید روایت نه، من تابار نشدم روایتی داشته باشه، فکر نکنم روایت باشه، ولی تعبیرش که خطاب به مثلا حضرت عباس سلام الله علیه، خطاب به اون حضرت یقینا شرعا جایزه، درسته؟ ادبیاتش ادبیاتش مطابق با موازین شرعی توسل به حضرت که یقینا جاهز هستش. خب هدفش هم اگه هدف خیر باشه، اگه مجرب باشه، حالا چه اشکال داره؟ مثلا فرض کنید گفتن اگه شما مشکل داشتید مثلا بشینید مثلا ذکر نادعلیان مظهر العجاب یا مظهر العجاب مثلا این تعداد بگی، حاجتت برطرف میشه. چه اشکال داره آدم بشه توسل به امیرالمومنین بکنه، با این شعر عرض ادب بکنه محضر امیرالمومنین؟ هیچ اشکالی چیه نداره، به شرطی که قالب مطابق با مذاق شعر باشه، نیت هم نیت مطابق با شریعت باشه و مجرب هم باشه. ملاک اعتبارش فقط تجربه است. مثل دارویی که میخورن خوب میشن، خب بعد از کارم افراد میگن خوب میشن دیگه. اگه بزرگانی این تجربه رو تایید کرده باشن ما میتونیم انجام. ولی که تو هر کتابی نوشته باشه آدم ورداره بگه مسلما صحیح نیست. از اون ور از کاری هم که خب سنگین است و دستورات مثلا خیلی سنگینی داره، اینا مقایده رفق و مدارا نمیسازه. انسان باید سعی کنه ازش اجتناب بشه.
بسیار خوب. اما ما از نظر زمان دیگه تقریبا به انتهای زمان جلسه رسیدیم. حالا انشاءالله بعد از آخرین سوالی که از محضر شما میپرسم، انشاءالله بعدش هم در محضر شما عزیزان هستیم. ذکر مصیبت امام باقر علیه السلام رو بعد از جلسه خواهیم داشت و خاتمه جلسه ما خواهد بود. اگر اجازه بفرمایید من آخرین سوال رو بپرسم. البته سوال جدیدم رسیده جا کم هم نیست، از سوال قبلی هم مانده، فکر میکنم شاید نصف شاید مونده باشه. ولی خب
فکر کنم الان 20 تا نیم ساعت وقت داده بعد مدیران جلسه بگن. ولی طبق صحبت قبل
به ما که فرصت بازم هر جو شما خودتون سلام
من در خدمت هم نمیدونم.
بسیار
من روزم بخونیم بعد نیم ساعت یه دقیقه هم وقت هست.
بسیار. پس جلسه رو تا ساعت 12
حالا بخوان روزه بخوان که مثلا 20 تا 12 بعد چون روز شواتاد است روزه رو بخونم انشاءالله. بریم
تا چه ساعتی؟ چون من میخوام بعد سوالا رو تنظیم کنم.
نه فکر نیم ساعتی 35 دقیقه حداقل وقت باشه دیگه.
نیم ساعت. بسیار.
این من در خدمتم، میام مخاطبم.
البته جا اون ساعتی
راحت باشن اگه فاتش برام بمونن تو معذور نیفتید.
اون ساعتی هم که اونجاست خلاف واقعه.
اون راست من غلط.
بله.
اون ساعتی که یه رو فرق
میشه ما فرق میکنه. یه شاید یه روبی مختلف باشه. بله. پرسیدن که گفتن سلام علیکم، کتابی در دفاع از سند و صحت کتاب حدیقت و شیعه نوشته شده قبل از کتاب تطهیر و شریعه شما، لطفاً درباره جریان و اصل کتاب و ادعای جعل احادیث رد عرفان توضیح دهید.
دیگه ما مفصلش عرض کردم، خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم. ببینید یک دعوایی توی مشهد اتفاق افتاده بین اخباریان و صوفیان، بعد چون سلاطین صفوی طرفدار صوفیا بودن دعوا به نفع صوفیا تموم شد و اون شخصیت اخباری که خیلی وسط دعوا بود آقایم تو همین مشهد ما آوردنش رو اینجا شلاقش دادن که دیگه با صوفیه این چنین شنان نکنه. اون آقای اخباری هم خیلی با صوفیه به لج افتاد. خلاصه تا متن تاریخی گزارش آمده در تاریخ گفت یک بلایی سر شما میارم و که شما صوفیه رو کلا نابود کنم. چهار نفری رفتن توی خونه یا در 12 تا حدیث در مذمت تصوف درست کردن، نشستن با هم دیگه حدیث درست کردن که بله امام هادی اینجوری فهمیدن، امام صادق اینجوری، امام رضا اینجوری فهمیدن. این حرفا یک کتابی بود، این کتاب تو هند نوشته شده بود به اسم کاشف الحق، هم تقریبا 20 سال بود نوشته شده بود فارسی. اون کتاب از هند آوردن، این احادیث رو وسطش جا دادن، گفتن خب چیکار کنیم حدیثا رو مردم باور کنن. اسم کتاب اول کنگوشن حدیقت و شیعه، گفتن نویسنده‌ش مقدس اردبیلیه، شد کتاب حدیقت شیعه مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی خب در نجف زندگی میکرد، اینا هم تو مشهد میشد راحت مقدس اردبیلی تهمت زد دیگه، کسی خیلی نمیفهمید. کتاب حدیقت شیعه به اسم مقدس اردبیلی اینجا پخش شد سال 1073 و چون مقدس اردبیلی نوشته بود که مثلا این احادیث از ائمه است، افراد باور کردن. اون آقایی هم که جهل حدیث کرده خودش هم حدیث شناسه، از علمای بزرگ اون دور است متاسفانه، یک سید عالم حدیث شناسه درس خونده است که این فتنه رو به پا کرده. ولی اون حدیثا رو که جعل کرده حرفه‌ای جعل کرده، یعنی قشنگ نوشته، میدونسته کتابی که در تاریخ وجود نداره از قول مقدس اردبیلی که نوشته فلان کتابی که نسخه‌اش کلاً در تاریخ گم شده، هیچکی ندیده بود تا عالم ندیده، من اتفاقا نسخه‌شو پیدا کردم مال شیخ مفید، اونجا نوشته که شیخ مفید نقل حدیث کرد از امام هادی اینطوری. این کتاب دست علمای دیگه رسید، بگن عجب این کتاب که در طول تاریخ گم شده بود، مقدس اردبیلی نسخهشو پیدا کرد و چه احادیث ناب، این احادیث ناب هم که هیچ جا در طول تاریخ همش کنن مفقود بود دیگه، این احادیث چیکار کردن؟ باور کردن. مهمترش این است که مرحوم شیخ الرعاملی که حرم مطهر دفن هستن و اینجا محضرشون هستیم، سال 1074 از جبل عامل از لبنان آمدن مشهد. ایشون خب محدث بزرگی بود، از وضع مشهد هم کلا بیخبر. از راه رسید رفتن کتاب گشتن خدمت ایشون، گفتن جناب شیخ خور یه کتاب ما پیدا کردیم از مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی چند تا نسخه‌ای که کلا گم شده بود و پیدا کرده، توش حدیثای نقل کرده. مرحوم شیخ خورم خیلی خوشحال شدن، اول که خوندن باور کردن. بعد ازشون خواهش کردن شما که اومدید مشهد، مشهد صوفیا خیلی فعال هستن، یه کتاب در نقد تصوف هم بنویس. ایشون هم دست به قلم شد و بر اساس این در 12 تا حدیث یه کتابی هم در نقد تصوف نوشتش. شیخ خورم از همه جا بی خبر. بعد این کتاب رفتش اصفهان، رفت حوزه های دیگه، شاگردای مقدس اردبیلی همشون شهادت دادن که با مقدس اردبیلی هم کتابی نداشته اصلا، ما باهاش زندگی کردیم بودیم، اصلا جزء آثارش هم چیزی وجود نداره. و مرحوم علامه مجلسی اول که کتاب دستشون رسید باور کرده بودن، بعد فهمیدن جعلی است، روایت چی تو بهار الانوار نیاوردن، ولی به واسطه اینکه شیخ الرعاملی اول اعتماد کرده بودن چیز شد دیگه، این حادثه توی فضای شیعی رواج پیدا کردش. اون کتابی که میگن بنده خدا نوشتن، اون کتاب خب عالمانه نوشته نشده. اون آقا به جای اینکه بیاد بره سند این احادیث بررسی بکنه، برش یک لیستی از علمایی که این احادیث رو نقل کردن آورده. خب این علمایی که احادیث آوردن هیچکدومشون که به اون منابع اساسی نداشتن، که همه به همدیگه اعتماد کردن. لذا هیچ وقت سبب اعتبار این احادیث نمیشه. کسی بخواد این احادیث رو معتبر کنه، باید اون کتاب حقیقت شیعه رو بررسی کنه، ببین اون کتاب معتبر هست، اون کتاب معتبر نیست. و چقدر میشه اون کتاب الان کنگره مقدس اردبیلی تشکیل شد 20 سال پیش، آثار مقدس اردبیلی مفصل نسخه شناسی کردن، معلوم شد که همچین کتابی هیچ نسخه قبل از 1073 نداره، در هیچ جای اسمی ازش به کار نرفته. بعد بعدن معلوم شد که اتفاقا این آقا هم که حدیثا رو جعل کرده، به خاطر دوستا اشتباه تاریخی چند جای حدیثا رو اشتباه سند رو جعل کرده، دستش در رفته. و بعد ما دیگه قرائن مختلف تاریخ کنار هم دیگه می‌ذاریم که مسئله قطعیه، کاملا یقین آوره که این احادیث در سال 1073 تو مشهد توسط این طایفه اینجا جعل شده و این کتاب افزوده شده. اون بزرگوار کتاب نوشتن اصلا این بحث‌های تاریخی در مورد کتاب مطرح نکردن، فقط فهرست کردن که بله این آدما گفتن حقیقت چیه، مال مقدس اردبیلی است. خب این آدمایی که همش مال قرن‌های متأخر هستن حرفشون اعتبار نداره، که ببین شاگردای مقدس اردبیلی نگاه کنید، درست اصلا شیخور گفتن، اون شاید مهمترین دلایلش هم شیخور گفتن این کتاب مال مقدس اردبیلی. خب شیخور دقیقاً تو همین شهر همینجا اومده، تو همین رأس فتنه هم خلاصه تو وسط فتنه هم قرار گرفته و تحت تأثیر واقع شده.
بسیار. و اما به عنوان سوال آخر گفتن که سلام، میزان در تشخیص اینکه مکاشفه به حق است یا خیر چیست؟ اگر بفرمایید حدود شرع، باز هم قابل قبول نیست، چون شاید شیطان امر به خلاف شرع نکند، بلکه مثلا اولویت ها را عوض کند یا امر به کاری کند که ظاهر شرعی دارد ولی بیهوده و بیفایده است. اینا به عنوان سوال آخر برات بفرمایید.
ولی دیگه مکاشفه حق است یا باطل، دو تا روش داره تشخیصش، دو تا هم تفسیر داره. گاهی مواقع بعد از کشفا اینقدر شفافه که اصلا شخص سر شک نمیکنه، اینا که دیگه نیاز به میزان نداره، چون خودش ذاتاً یقین آوره. مثلا که الان شما من بگم مثلا میزان در این که این گلدون که اینجا میبینی مثلا واقعا هستش چیه، من میزان که دارم میگم میبینمش و دست میزنم دیگه، بیشتر از این دیگه ورای دیدن و دست زدن که چیزی وجود نداره. بعد از مکاشفات از اولیای الهی انقدر شفاف و روشنه که ذریب صدقش مثل ذریب صدق همین دیدنها و شنیدنهای عالم ظاهره. مثلا مکاشفات انبیا اینطوریست، حضرت ابراهیم علیه السلام که مثلا در خواب دیدن که انی ارا فی المنام انی از بهک، حالا چرا باور کردن؟ شما میگید مثلا میزان چی بود؟ حضرت ابراهیم مثلا به کتاب و سنت عرضه کردن، به برهان عقلی؟ نه، برایشون یقین آور بودش، درسته؟ اینا که دست مکاشفات که یقین آور باشه، یقین حجیت ذاتی داره. اما اونایی که یقین آور نیستش، یه موقع میگیم مکاشفه حقه یعنی مکاشفه نورانی است، یه موقع میگیم مکاشفه حق است یعنی پیامش پیام درستیه. اگه میخوایم ببینیم پیامش درسته یا غلط، باید به شریعت مراجعه کنیم. طبق شریعت بود، چون شریعت حقه، خب اینم پیامش چیه؟ حق. اگر که مطابق شریعت نبود، یعنی پیامش چی است؟ باطله. حالا پیام حق و ممکنه شیطان داده باشه، خب بله شیطان هم ممکنه پیام حق بده دیگه. واقعا الان شما به خود ابلیس طرف بشید، بیاد مثلا با شما حرف بزنه، چیکار میکنین؟ حرفاش رو کتاب و سنت عرضه میکنین، حرفاش که طبق شرع عمل میکنین دیگه، نه چون ابلیس گفته، چون چیه؟ چون توی شریعت وجود داره. حرفایی که توی شریعت وجود نشه عمل چیه؟ نمیکنین. لذا چیزی که مطابق شرع است همیشه حق است، حالا چه شیطان گفته باشه چه شیطان نگفته باشه. اما اینکه این مکاشفه یا نورانی است یا نورانی نیست، اون یه حرف دیگه است. مکاشفه ممکن یه محتواش محتوای حقی باشد ولی نورانی نباشه، ظلمانی باشه. و تصرفاتی که شیاطین انجام میدن خیلیش از این جنسه که تصرف شیطانی است، اما حرفای حق بیان میکنن برای اینکه راه باز بکنن، آستاس شخص بهشون اعتماد کنه، بعدن حرف باطل بزنن و منحرفش بکنن.
بسیار خب. حالا چون پاسخ این جواب باز پاسخ این سوال باز مقدار کمتر بود، یعنی زمان کمتری رو صرف شد، فکر کنم در حد یه سوال دیگه
من در خدمت میشم. یه سوالم در خدمتم دیگه.
بسیار خب، اگر موافق سوال آخر هستید یه صلوات خط کن. الله محمد و محمد و عجل.
شما اگه جسارت نیست، اگه بخواییم حق دوستان رو بشه، فکر کنم مثلا اگه اون ساعت درست باشه 10 دقیقه رو بیانو سخته.
بسیار خب. پس اگر که سوال دوخاب پس بزنید بعد از چون این سوال فکر میکنم یه مقدار جوابش باز
نمیدونم. من
حالا من میپرسم اگر فرصت بود حتما انجام از بیم کنم. گفتن که یکی از انحرافات فلاسفه که باعث کفر میشود اعتقاد به تجرد روح و ملائکه و جنیان است. به تعبیر ملا صدرا، روح و نفس آدمی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. روح در آغاز پیدایش یک جوهر جسمانی است و سپس به تدریج قدرت و کمال بیشتر می‌یابد و خلقت آن تغییر پیدا می‌کند تا آنکه استقلال یافته از این جهان جدا شده به جهان دیگر منتقل می‌گردد و به سوی پروردگار رهسپار می‌شود. پس روح در حدوث جسمانی و در بقا مجرد یا روحانی است. از کتاب مرحوم ملا صدرا هم اینجا آدرس دادن. حالا
حالا این بحث خیلی مفصل است قول شما. من خیلی کوتاه عرض کنم، نمیدونم این بحث
10 دقیقه رو فرصت داری.
ببینید یکی از اشکالاتی که میکنن معمولا همین مسئله است که میگن فلاسفه معتقدن که حالا خیلی چیزا تو عالم مجردن ولی توی دین همه چیز غیر مجرد حساب میشه و همه چیز جسمانی است. میگن مثلا توی روایات داره که مثلا ملائکه مثلا بال دارن مثلا، یا مثلا روح انسان مثلا مثل مثلا ریح میمونه، مثل یک بادی میمونه، مثلا بعد از بدن میاد خارج میشه موقع خواب دوباره میاد میره تو بدن. اینا نشون میده که روح و ملائکه اینا همشون جسم دارن، اما فلاسفه گفتن که روح و ملائکه جسم ندارن. گاهی مواقع اینجوری اشکال میکنن که اصلا روایت داریم که فقط خداست که تجزی نداره، اجزا نداره و ماسو الواحد غیر از الله تعالی همه چیز تجزی دارد، اجزا داره. پس یه موجودی که داره اجزا نباشه اصلا وجود خارجی ندارد مگر خداوند متعال. خب این چند تا جواب داره، این بحث الهی بحث یکی دو ساعت هست حداقل. یه نکته کلیدی داره که تقریبا کسی اگر مجردات رو متوجه نشه تقریبا هیچ چیزی از فلسفه مرحوم ملا صدرا و بزرگان صدرایی متوجه نمیشه. مرحوم ملا صدرا خیلی اصرار دارن که کلید معارف الهی بحث تجرد نفسه، تا تجرد نفس حل نشه هیچ بحث و از بحث فلسفه حل نخواهد شد. لذا خیلی از اساتید الان معتقدن شما اگر میخواید فلسفه رو شروع بکنید حتما با بحث تجرد نفس شروع بکنید، تا تجرد نفس درست نشه بحث‌های بعدی اصلا فهمیده نمیشه. آدمایی که ذهنشون کاملا درگیر فضای مادی و جسمانی است، موجود ماورای جسم تصور نمی‌کنن، هرچند شما واسهشون حرف فلسفی بزنید همه رو کلا اشتباه می‌فهمن دیگه. مثلا اون حکایت کردم اصطلاحات اشتباه فهمن. یه جریانی هم الان تو کشور راه افتاده که کلا معمولا این اشکالات از اونها بیشتر مطرح میشه که معتقدن کلا چیز غیر جسمانی نداریم، همه چیز غیر از خدا جسمن. بعد همه حرفای فلاسفه رو کلا اشتباه می‌فهمن دیگه. مثلا یه خدا نامتناهی است، فکر می‌کنن خدا نامتناهی یعنی یه جسم بزرگ کشداری است مثلا، همطور طول و عرض خیلی زیاد رفته از این ور از اونم رفته. بعد میگن نه مثلا این ممکن نیست، پس خدای نامتناهی نگیم، خدا باید متناهی باشه مثلا، از اینجور تعابیر. و مثلا نامتناهی بودن خدا انحراف است و صدقات از خدای نامتناهی نباید بکنید. اینا ریشه اصلش اینه که ما موجود مجرد رو تصورش نتونستیم بکنیم. این مسئله بخواد حل بشه، اول از همه آدم باید مفهوم تجرد خوب تصور کنه. این قدم اولشه. تا مفهوم تجرد درست تصور نشه نوبت به بحث نمیرسه و خب این بزرگوارا اصلا مفهوم تجرد رو تصور نمیکنن. تجرد نفس هم مسئله است که خیلی برهانی است، استدلالاش خیلی 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 محکمه، مثل مسائل ریاضی قطعی میمونه و جای شک و تردید نداره. اما این روایاتی که میگن، این روایات چند دسته است، حالا من خیلی نمیشم مفصل وارد بشم، ولی مثلا در مورد ملائکه که میگن ملائکه بال دارن، خب یه جوابش این هستش که موجوداتی که مجرد هستن همشون میتونن تصویر هم داشته باشن، هیچ اشکال نداره که یه موجود مجرد باشه در این حال در نفس انسان تصویر هم بندازه. مثل اینکه مثلا علم مثلا به حساب ظاهر شکل نداره، ولی شما وقتی میخواین خواب ببینید که به شما دارن علم عطا میکنن، خواب میبینید که مثلا دارین یک شربت گوارایی میخورید، یک شیری مینوشید، معبر میگه آه این شیری که در خواب دیدی علم بود، اگه خواب دیدی فلانی مثلا یک تنگی از شیر مثلا آمد به شما داد شما سر کشیدی، یعنی از مثلا جانب فلانی علمی به شما داده میشه. درسته؟ خب این علم خودش شکل نداره، اما در عالم خواب شکل چی دیدم؟ شکل شیر دیدم. ملائکه الهی میتونن که ذاتن شکل نداشته باشن اما در عالم خواب شکل دار دیده بشن، در عالم بیداری هم ممکن است در مکاشفه چی بشن؟ شکل دار دیده بشن. و واقعا شما بگید آقا من یک ملکی را دیدم اون گوشه نشسته بود، واقعا بال داشته، هیچ اشکالی نداره. این با تجرد ملائکه ناسازگار نیست، چون تجرد با دیده شدن و بال داشتن و امثال اینا کاملا قابل جمع است که در واقع به گونه‌ای باشد، در افق ادراک و دیده شدن به گونه دیگری باشد. یه بخشش که اینطوره، یه بخش از اینایی که مثلا میگن تو روایت داریم که مثلا روح انسان از بدن جدا میشه میره بالا داره میاد پایین، اینا جوابش نیست که خب اونایی هم که میگن نفس انسان مجرده، اونا هم قبول دارن که ما یک نفس مجردی داریم، یه بدنی داریم، یه روحی هم این وسط هست. واقعا این روحی که وسط هستش مکان داره، از بدن جدا میشه میره بالا دوباره تو بدن حلول میکنه برمیگرده. صحبت اگه اون یک نفسی هم ورای این روح هست که اون نفسه چیه؟ بی مکان هستش. و این ناسازگار با این نیستش که تو روایت بگن مثلا روایت متعدد داریم که مؤمن وقتی میخوابه روح از بدنش جدا میشه میره تو آسمون. دوستان یعنی واقعا تو همین فضای مادی ما ارتفاع پیدا میکنه بین زمین و آسمون، روحش اونجا چی میکنه؟ سیر میکنه. و بعد اگر مثلا با وضو خوابیده باشه اونجا با ملائکه مرتبط میشه، بی وضو خوابیده باشه با شیاطین جنی مرتبط میشه، خوابای پریشان میبینه مثلا فرض کنید. ولی در عین اینکه این بدنه هست، اون روحی هم که عرض میکنیم هست و تو بدن حلول میکنه و جدا میشه، یه نفس مجردی هم در جای خودش هست که اون نفس مجرد هم با تو روایات شواهدی داره، شواهد متعدد داره که مثلا اون نفس مال عالم دیگه است، اون عالم مال عالمی است که قبل از خلق آسمان و زمین هستش و نفس از اونجا آمده. خب عالمی که مال قبل از خلق آسمان و زمینه طبیعتاً مکان نداره دیگه، هنوز آسمان و زمینی خلق نشده، این مال اون عالم هستش. این روایاتی هم که مکرر میارن الان رسم شده بین همین جریان فکری که در واقع من میگم جریان برگشت به هزار سال قبل، یعنی دانش بشری کاملا برمیگردن به هزار سال قبل. اون حرفایی که هزار سال پیش میگفتن و هزار سال همه جواب دادن، اینا جدیدا اومدن این حرفا رو دارن تکرار میکنن. اینا میگن که مثلا غیر از خدا همه چیز مثلا اجزا دارد و روایت داریم که ماسو الواحد متجزئون. راستش این است که روایات ما فقط اینطوری نیست، روایات ما داره ماسو الواحد متجزئون اما متوهم من قلت و الکسره، غیر از خدا همه چیز یا تجزی دارد یا میشه در موردش کم و زیاد تصور کرد. اینم تفسیر درستش این است که یعنی غیر از خدا هیچ چیز نامتناهی نیست، همه چیز محدودن، هر موجود محدودی میتونه کم و زیاد بشه چون نامتناهی نیستش دیگه، یعنی بیشتر از او قابلش از قابل فرض است. فقط یه چیز هستش که لا یتوهم فی حق هل قلت و الکسره، اون چی است؟ موجود نامتناهی، موجود نامتناهی، چون دیگه ورای او و بالاتر از او چیزی نیست، تصور بیشتر از او ممکن نیستش. اما غیر از خداوند متعال یا جز دارد یا قابل این است که تصور شود که کم و زیاد بشه، و کم و زیاد شدن فقط مال موجود جسمانی نیست، موجودات مجرد هم کم و زیاد دارن، بالاخره جبرئیل یه حدی دارن، رسول خدا از جبرئیل چی هستن؟ وجودشون گسترده تر قوی تر هستش، وجودشون بیشتر هستش، به همون مقدار سه اوزیق پیدا میکنن. این آقایان چون ذهنشون ناخودآگاه همش با مفاهیم جسمانی سر و کار داره، تا میگن غیر خدا همیشه کم و زیاد داره، میگن کم و زیاد یعنی طول و عرض و ارتفاع، اگه کم و زیاد فقط طول عرض و ارتفاع نیستش، گاهی کمیه، گاهی کیفیه، گاهی وجودیه. واقعا تو مراتب عالم هستی هم قلت و کثرت داریم، درسته؟ و قلت همونطور که در باب اعداد به کار میره، در باب صفات هم به کار میره. وقتی کسی میخواد مثلا تواضع کنه، مثلا امام سجاد میگه انا اقل الاقلین، من اقل اقلین، مثلا میگه من کمترین کم ها هستم. نمیخوام بگم مثلا کوچیکترم یا تعدادم کمتره، اینو میگم از همه چی اصلا ضعیفترم، درسته؟ ما تو فارسی هم میگیم کمترین، یعنی چی؟ یعنی کوچکترین، به معنای اینکه یعنی کیفیتم، نه اینکه اندازم کوچیکتر نیست، تعدادم هم کمتر چه نیست. بدون داشتن کمیت ولی قلت سر میکنه. همه موجودات عالم قلت و کثرت دارن، کم و زیاد دارن، غیر از خداوند متعال که چون وحدتش وحدت اطلاقی و نامتناهی هستش، قلت و کثرت پذیر نیست.
بسیار خوب. سوال بعدی، چون شما تقریبا شاید بیش از 90 درصدش رو تو این سوال جواب دادید، حالا من فقط بهش اشاره میکنم، چون اگر بخواد بعد جلسه آینده باشه به نظرم دوباره این بحث تکرار میشه. گفتن که آیا روح انسان و ملائکه مجرد هستند؟ و بعد در ادامه از روایت مشهور از امام جواد علیه السلام آوردن که خودتونم فرمودین لعنما سبل واحد متجزی، و توضیح دادن. حالا اگر مطلبی تکمله داره این بحث بفرمایید، چون سوالشون هم فقط همین چند تا روایتی که خودتون الان خوندین رو آوردن اینجا تو متن سوال.
بله، من راستی سوالشون به من داده بودن، خونده بودن، به اعتبارم تتمهش ناراحت کردم. این بحث خیلی مفصله، به 5 و 10 دقیقه تموم نمیشه، بیشتر یه فضایی میخواد که مفهوم مجرد آدم توش قشنگ تشریح کنه، توضیح بده، باید مقدماتی. اگه مفهوم مجرد درست تصور بشه، معمولا دیگه آدم به روایت که مراجعه کنه اینقدر بد متوجه نمیشه. من با چند نفر از این بزرگواران نشستم صحبت کردم، بارها بهشون عرض کردم، گفتم شما اگه میخواید از فلسفه چیزی بفهمید، قدم اولش این است که چیکار کنید؟ تجرد رو بفهمید. هر چی هم میگید تا تجرد، مثلا ما میخوایم وحدت وجود بحث کنیم، کسی که تجرد نمیدونه، تا میگی خدا با همه چیز است، فکر میکنه خدا مثلا مثل یک مثلا نور بزرگی است رفته تو همه چی، مثلا فرض کنید تا میگیم خدا به همه چی احاطه داره، فکر میکنه احاطه مکانی داره. هر چی هم تو دیگه احاطه مکانی نیست، احاطه وجودیه، اصلا احاطه وجودی تصور نمیکنه. لذا قدم اول برای این بزرگوارا این است که برن بحث تجرد نفس رو درست کنن. تو این دورهای معارف کاربردی و اینا هم که برای نوجوانان هستش، رو همین دقیقاً جهت که اساتید معاصر میگن، خود مرحوم ملا صدران فهمید که میگه شروع مباحث حکمی باید معرفت نفس باشه، شروعش باید معرفت شناسی با بحثش از تجرد نفسه. تا اون تجرد نفس رو درست نکنن، توحید نمیشه، بحث مقام انسان کامل اصلا درست نمیشه، ولایت اصلا درست فهمیده نمیشه، مواد اصلا درست فهمیده نمیشه. اگه حوصله کنن واقعا در حد اون معرفت کاربردی و از تجرد نفس پیگیری بکنن، باور بفرمایید عمده این روایت ها ابهاماتش حل میشه. ولی خب وقتی آدم فلسفه رو نمیخونه، یهو میپره وسط بحث، میگه وحدت وجود درستش بکن، خب وحدت وجودم درست نخواهد شد.
بسیار خوب، خدا قوت به شما. ممنون از همه عزیزانی که شرف حضور داشتن تو مجلس، و البته سوال ها مانده هنوز تعداد زیادی. این جلسه اول از این جلسه پرسش و پاسخ بوده، امیدواریم که اگر توفیق باشه و حاجا فرصت داشته باشن، بتونیم در ادامه هم این سوالات رو، جلسات رو ادامه بدیم.
من اینقدر که میدونم توضیح
توی
تولد
هم مثلا
زیبه برمی بود مخصوصا لباس سفید. حالا ببینید، این که تو بگید تو مرسه نورداد لباس سفید میبوشن، کلیت که ندارم، اونجا هم سفید میبوشن هم سیاه، اما بغلطه شما بگم مرسه نورداد هستن که لباس سیاه دارم. ولی یه مسئله فقهی حقیقتش، درسته؟ مسئله فقهیش هم اینه، من سادش شفاف عرض کنم، اهل بیدن مصطفی و سلام هیچ وقت سیاه نمی پوشیدن، درسته؟ و رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا در همون بیعتی هم که میگرفتن برای اسلام، حتی از زنها بیعت میگرفتن که در عزای شوهرتون هم لباس سیاه نپوشید. اصلا یکی از قیود بین لا یصوت نه ثوبا، سیاه پوشی رو رسول خدا کلا ممنوع کردن در جامعه. و در تاریخ هم مطلقا نداریم که اهل بیت مسعود السلام لباس سیاه پوشیده باشن جز یک مورد. اون یه مورد هم این هستش که در مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه، وقتی خاندان حضرت برگشتن، زنان اهل بیت لباس سیاه پوشیدن در همون سال اول شهادت سید الشهدا. دیگه ما نداریم که حالا سالهای بعدی سیاه پوشیده باشن. امام سجاد علیه السلام تو تمام سالهای بعدی خب اشک می‌ریختن، علنی هم اشک می‌ریختن. درسته مهر شریف انگشترشون هم خزیه و شقی قاتل حسین علیه السلام بود. تقیه هم توی موضوع قتل سید الشهدا نمی‌کردن، اما ما در تاریخ نداریم که امام سجاد لباس سیاه پوشیده باشن. امام باقر نداریم، امام صادق مثلا داریم، حتی مجلس اعضا می‌گرفتن پارچه سیاه به در و دیوار می‌زدن، اما که حضرت لباس سیاه پوشیده باشن برای عزاداری مطلقاً نداریم. ما دو تا روایت یا سه تا روایت داریم که امام صادق لباس سیاه پوشیده بودن که همه فقها گفتن از باب تقیه از منصور دوانیقی بودش که برای عباس چون سیاه می‌پوشیدن، حضرت از باب تقیه دو سه بار به مناسبت لباس سیاه پوشیدن. مال اعضای امام حسین نیست، اینکه در اعضای امام حسین سیاه پوشیده باشن نداریم. از امام کاظم، از امام رضا تا ائمه بعدی دو سه تا روایت هم داریم که امام مجتبی سلام الله علیه توی شهادت امیرالمومنین امامه و عبای سیاه پوشیدن. اونجا هم نداره پیرن سیاه پوشیدن، داره امامه و عبای سیاه. چون خب روایتی داریم که کراهت لباس سیاه در امامه و عبا و کفش برداشته است. درسته؟ ولی روایات شیعی و سنت شیعی ترک سیاه پوشیه. این مسئله فقهیش. حالا یه حرفی هست، اما حرفی هستش که تو کشور ما ایرانی ها سیاه پوشیدن نشان عزاست، برخلاف ادب دینی. ادب دینی این است که سیاه پوشید لباس عزا چیه؟ نباشه. مردم ما پدرشون از دنیا میره سیاه میپوشن، داداششون از دنیا میره چیکار میکنن؟ سیاه میپوشن. فقهای بزرگوار بعدشون اینجوری فرمودن حالا که بین ایرانی ها رسمه، مثلا شما الان اگه برید فرض کنید بحرین یا قطیف مثلا، روز عاشورا هم سفید میپوشن، همه کلا همه دشاشه سفید دارن میان عزاداری. درسته؟ این رسم الان ایرانه، این رسم داره الان هم از ایران به طرف عراق هم، عراق هم بوده فعلا جمله انقدر زیاد نبوده، داره هم تو عراق هم ترویج میشه، ولی تو کشورهای دیگه هم بعضن نیستش. میگن الان که اینجا رسم هستش، به خصوص با تو جامعه فعلی که نمادهای دینی کم رنگ شدن و این حرفا، از باب تعظیم شعائر یه روزه عزا لباس سیاه بپوشیم که مردم بدونن بابا الان روز شهادت، روز عزاست. درسته؟ این خاطره تو جامعه چی بشه؟ زنده بشه. میگن خب سیاه پوشیدن ذاتاً مکروهه، الان برای خاطر تعظیم شعائر ترجیح داره تو این تضاهم چه کار کنیم؟ سیاه پوشی رو بر اون کراهت اولیش ترجیح بدیم. درسته؟ این فتواییست که خیلی از بزرگان الان فرمودن به حسب تناسب شرایط زمانی و شرایط مکانی که ما درش هستیم. حالا یه بحث فقهی اینجا هستش که آیا فقیه باید در مقابل مسائل اجتماعی منفعل باشه یا فعال؟ یعنی باید بگه آقا سیاه‌پوشی اینجا مرسوم است پس بپوشید، یا باید بیاد سنت‌ها رو عوض کنه بگه سیاه‌پوشی تو اسلام نداریم، به جای این مثلا شال مثلا سرمه‌ای بندازید نماد عذار تو جامعه چون عوض کنه. فقها بعضا میگن ما زورمون نمیرسه، چون زورمون نمیرسه فعلا همینی که نماد عزا هست بپوش، گرچه ذاتاً مکروه ولی به خاطر عزای اهل بیت کراهتش چی میشه؟ برداشته میشه. درسته؟ بحث دوم این است که حالا هر کسی میخواد اظهار عزا بکنه به تناسب، مثلا فرض کنیم بنده که عبا قبا دارم، عبای مشکی و قبای تیره روزای عزا اینا رو میپوشم، راستش مثلا دیروز لباس خاکستری تنم بوده. درسته؟ فردا پس فردا حالا روز عرفه رد چی دوباره لباس خاکستری میشم، از عید قربان تا عید قدیر مثلا، یا مثلا کرمی میپوشم. تعظیم شعائر از بنده شاید به این مقدار مثلا حاصل بشه. یک کسی ممکنه مثلا لباس فرض کنیم مثلا سفید بپوشه، اینا مثلا خاکستری بشه، یه شال سیاه بندازه، همین مقدار تعظیم شعائر بشه حاصل بشه. مهم اینه که نشون بده من عزادار هستم، اینش خوبه. حالا خاص با لباس مشکی، خاص با شال چی عزا. مهمترش اینه که این مسئله تقلیدی است، مسئله اجتهادی که نیستش، که هر کسی از هر بزرگی تقلید میکنه همونجوری باید بشه. ولی شما عکسای مراجع تقلید مثلا نیا کنید در ایام عزا، نوعاً پیرانشون سفید، قبای تیره تنشونه، چون بین طلبها قبای تیره از قدیم مرسوم بوده. حالا بعد از دوستان که پیرن مشکی هم بپوشن، خب اینجوری تشخیص میدن که الان تو شرایط فعلی مشکی بپوشن بهتره. خب چش بالا تشخیص میگیره دیگه، یه مسئله فقهی که دعوا کردن نداره، که درسته مسئله فقهی که اختلاف ایجاد کردن نداره، که اگه طلاب نور رضا مثلا اهل عزاداری نیستن که بین عین الله هستن، بین مدرسه‌شون بین عزام دیروز فکر کنم دیروزم روزه خوندن، امروزم روزه دارن، درسته هم تو مدرسه هم کنار مدرسه عزاداری داشتن و دارن. یه موقع میگن در دیوار سیاه نمیکنن، که در دیوار مدرسه سیاه پوش میکنن. نماد عزا استفاده نمیکنن که خیلیشون میکنن یا پیرهن مشکی میشن یا شال سیاه میندازن، درسته؟ یا لااقل مثلا پیرهن سرمه‌ای میپوشن مثلا، درسته؟ حالا بعضی‌ها مثلا اصلا نماد عزا استفاده نمیکنن هم بر اساس این مسئله فقهی نه، بر اساس مثلا تولی نداشتن، چون مثلا از نظر فقهی به این نتیجه رسیدن که نه مثلا سنت اهل بیت نبود و میخوان به همون سنت اهل بیت چیکنن عمل بکنن. ولی واقعیت مطلب اینه که اگه بخواید جریان سازی بکنید، درستش اینه که به جای اینکه سنت لباس یا پوشیدن رو ترویج بکنیم، مردم رو تشویق بکنیم به اینکه نمادهای عزا غیر از سیاه پوشی رو تو جامعه رواج بدن که هم اون جنبه اظهار عزا رواج داشته باشه، هم در طبق سنت اهل بیت باشه. دیگه میگم شما در طول تاریخ یه تک روایت هم در مورد سیاه پوشی اهل بیت نداره. اون دو سه تا روایتی که مال امام مجتبی است که بعضی به اشتباه برشتن آوردن، نادر به پوشیدن امامه و عباس تو روایت دیگه داره چیزشو توضیحشو. بعضی حالا فکر کردن تو بودم تو منابع اهل سنت، تو منابع ما نیست، تو منابع ما فقط همین است که نساء اهل بیت امام صادق علیه السلام در سال اول شهادت سیدالشهدا لباس سیاه پوشیدن و امام سجاد براشون قضا درست میکردن و پذیرایی میکردن، اونا هم عزاداری میکردن. دیگه مطلقا اینجوری در تاریخ نداره. بعد در مورد چادر دارم، چادر از مصادیق عباس دیگه، اصلا عربا دیدین که الان به این چادر میزنن عبا امیان، درسته؟ عبای زنانه. کلا لباسی که دور بدن بیفته در مورد مشکی پوشیدنش مشهور میگن مکروه نیست، اصلا همون هم بعد فقها میگن مکروهه، ولی مشهور میگن که مثل عبا و عبای زنانه یا مردانه که ما تو ایران بهش میگیم چادر کراهت نداره، درسته؟ باز ساده کراهت نداره که مثلا همون چادر هم میگن کراهت نداره، یعنی مستحب است که رنگش روشن باشه. حالا تو کشور ما رسم سیاه بپوشن، مثلا افغانستان رسم مثلا سرمه میپوشن مثلا، فرض کن خب بهتره مثلا از سیاه، چون بالاخره رنگای روشن یه سری آثاری داره که رنگ مشکی نداره دیگه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار ممنون و متشکر از لطف عزیزانی که شرف و حضور در مجلس رو دارند و جناب استاد وکیلی که خدمتشون بودیم. امیدواریم که در جلسات آینده هم بتونیم این محفل رو تشکیل بدیم و مفید و فایده واقع بشه و به علم نافع برسیم ان شاء الله. اگر صحبت پایانی هست؟
نه من عرضی ندارم.
بسیار خوب، پس صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.